تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بنها، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدیم، ولی کن کوچه رو بنبست دیدیم. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بریدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
دوستان عزیز، اول با پوزش از این که من اشتباهاً کلیپو زدم و بعدش بلافاصله متوجه شدیم و درست کردیم. حالا درود فراوان میفرستم به سردبیر محترم آقای کاوه محسنی. درود بر شما.
بله درود بر شما. من خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو، به خصوص اونهایی که مبارز هستن و دوست دارن مبارزه کنن، درود دارم. متاسفانه دوست ما آقای بابک خندانی امشب نمیتونه بیاد، سرما خورده و سرفه چون میکنه نمیتونه حرف بزنه. معذرت خواست که نمیتونه با ما باشه، ولی خب بکنم انشاءالله هفته یادش خوب بشه.
راستش خوش با حالشون، چون من سه روزه این حالت دارم توی گلو، یه حالت خارشی پیدا میکنی، مجبور آدم سلفه کنه، مجبورم مرتب اینجا نوشابه چیز این قرصای میچیدنی. آره، وگرنه سلفهش مثلا 10 تا یهو میشه، میخوره، من جلوشو میگیرم. به هر حال خوش به حال ایشون، چون من مجبورم تمنا میکنم.
بله خواهش میکنم. این هفته که گذشت دو اتفاق بسیار جالب افتاد. یکیش در روز یک شنبه هفته پیش اون سقوط اون هواپیمایی که در ایران اتفاق افتاد که من مطلبی دارم روش بگم، و چون که من عکس های هفته را همیشه تماشا میکنم و دنبال این هستم که اطلاعات رو بیشتر در بعضی موقع روی عکس روی چیزها میشه دید که روی در رسانه ها گفته نمیشه، و در کنار این مسئله استفاده رژیم از یک مطلبی در نوشته بودم در مورد بهانه هایی که رژیم استفاده میکنه برای به هم زدن گفتگو، که این هم یک مورد جدید رو دیدم. اتفاقا در این مورد من پنجشنبه پیش صحبت کرده بودم، ولی بعد از این که اون صحبت رو در رادیو کردم خود من دوباره علاقمند شدم بشینم، و اتفاقا یکی دو روزم طول کشید تا موفق شدم این رو بنویسم، و یک مسئله خیلی جالبی در این بودش که من شاید در دفعه اول ندیده بودم، ولی به هر حال چون خودم برنامه خودم رو گوش نکردم ممکنه تکراری باشه، اگر تکراری بود ببخشن شنوندگان عزیز. مسئله اول در مورد اون هواپیماست. من در برنامه یک شنبه پیش از این هواپیما صحبت کرده بودم موقعی که هواپیما افتاده بود، و گفته بودم اینا یعنی بوئینگ در حالی که خطهای داخلی ایران بوئینگ ندارن، هواپیماهای توپولف دارن، هواپیماهای مکدونالد داگلاس دارن که اینا بوئینگ نیست، ولی میشه حالا بهش گفت بوئینگ چون بعدها بوئینگ اومده این رو خریده، بعدها سالها بعد از اینکه ساخته شده اون شرکت رو خریده، و در نهایت یک هواپیمای هلندی به اسم فاکر و برای من عجیب بودش که جمهوری اسلامی در وهله اول اومده بوده اعلام کرده بوده که شماره پرواز 727 و خارجی ها گرفته بودن که 727، ولی بعد که همه جا گفتن که این 727 بوده هواپیما، اینا شماره پرواز رو عوض کردن، کردن 277. دیگه خودشون نمیخواستن بگن بوئینگ، و شما مسئله بوئینگ رو میدونین که یه مسئله بسیار حساسیه. جمهوری اسلامی میگه که آمریکا به من قطعه های هواپیما نمیفروشه، در خب دروغه، جمهوری اسلامی اینجا میتونه از راه هر کشور دیگری بخره، فقط از شرکت بوئینگ نمیتونه بخره، مثلا یک شرکت فرانسوی اینجا میتونه بخره، بعد یه ماه بعد یا دو ماه بعد اینجا به این بفروشه و نمیان خیرشو بگیرن، چون که به هر حال یه مسئله ایمنیه و این رو خیلی رعایت میکنن. و همیشه که هواپیما میفته جمهوری اسلامی بلافاصله بوقو کرنا برمیداره، حتی وقتی هواپیما روسیه میگه که اینا من تحریم کردن و باید تحریما برداشته بشه. و چیزی که عجیب بود این دفعه هیچ صدایی از جمهوری اسلامی در نیومد. در واقع این به یک جایی برمیگرده که من دیدم یک شخصی اومده یه افشاگری کرده و گفته که این هواپیما مشکل داشته و هواپیمایی بود که ممنوع پرواز بوده در آسمان اروپا و جمهوری اسلامی موظف بوده که این رو از دور خارج کنه، و این شخص اضافه کرده بوده که این همه جا نوشتن، ولی اون شخص چیز دیگه هم اضافه کرده که درست یک ساعت قبل از پرواز از طرف بالا یا برحال مدیریت دستور داده میشه که اون هواپیمایی که یک هواپیمای هلندی بوده از پرواز خارج بشه و مردم رو سوار این هواپیمایی که رو به سقوط بوده بکنه. در جای دیگه نوشته شده بودش که من همون روز اول خوندم که این هواپیما موقعی سقوط کرد جمهوری اسلامی گفت ما نمیتونیم بهش کمک بکنیم چون زمین ناهمواره. ولی بعد فرداش که پس فردا یعنی البته عکس‌ها با 3-4 روز تأخیر پخش شد، زمین بسیار صافه و هیچ پستی بلندی نداره، یعنی هیچ مشکلی اینا نداشتن. ولی در نهایت خودشون رو دیر به محل رسوندن، 45 دقیقه دیر رسوندن و بسیاری از مردم در اثر زخمی ها در اثر این دیر رسیدن به یک صورت عمدی ماموران رژیم تلف شدن و در واقع احساس میشه که اینا میخواستن که مردم تلف بشن. ولی در نهایت چون که کسی اومد و افشاگری کرد از توی خود نیروی هوایی نظام، در نهایت مجبور شدن عقب نشینی بکنن و طبق معمول بوق و کرنا برداشتن که بیان فریاد بزنن ما تحریم شدیم. چیزی که جالبه اینه که درست بعد از این حادثه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستمر 3 روز جلسه داشت که اینها چون بازم من فکر میکنم در رابطه با این مسئله است، پیشبینی هایی که کرده بودن، بعده برداری که بکنن، و وقتی که خبرنگارا از اینا پرسیدن شما برای چی جمع شدین، گفتن ما داریم روی اصل نمیدونم 112 قانون اساسی همچین چیزی که در مورد قدرت رهبریه بحث میکنیم که این رو عوضش بکنیم، که در نهایت بعد از 3 روز دست به این قانون نزدن و هیچ گونه بیانیه هم پخش نکردن، که خود نشون میده که اینا برای چیز دیگه جمع شده بودن. و اون چیز دیگر رو من در قسمت دوم برنامه ازش صحبت میکنم و در مقاله دوم، که این خودش حکایت از بحرانی بودن وضع رژیم داره. تا حالا اتفاق نیفتاده بوده اینا 3 روز پشت سر هم جمع بشن، این هفته هم دوباره چند روز دور هم جمع شدن و یک حالت به خصوصی پیش اومده که من اگر سوالی نباشه در مورد این هواپیما برم سر اون قسمت.
در این مورد نه، ولی به طور کلی مشابه این هواپیماها در هر جای دنیا که اتفاق میفته و به زمین میخوره، صاحب این کار این هواپیمایی تو اون کشور مجبور به فروش میشه. شما اطلاع داری اینو کی سرمایه گذاری کرده؟ دولت کرده یا خصوصی بوده؟
هواپیما قدیمی زمان شاه خریده شده و به هر حال کهنه شده بوده دیگه و برای کنگی هم مسئله نیست. این حالا امیدوار بودم شاید آقای خندانی اینجا باشه، خیلی وارد به این مسائل خیلی تحقیق کرده. اصولا این هواپیما چون بهش رسیدگی نشده بوده اینجور وضعش خراب بوده. و حالا من اتفاقا وقت نکردم این رو از کسی بپرسم، این هواپیما 3-4 تیکه شده، یعنی که اونجور که میگن جمهوری اسلامی میگه که این سقوط نکرده داشته فرود اضطراری میکرده نبوده، چون به هر حال فرود اضطراری به اینجوری تیکه پاره نمیشه و میگن که خلاصه چرخش مثل که در نیومده، یا اونم عجیبه، به هر حال اگه چرخش در نمیومد با سینه میتونست بشینه و به هر حال اینا خلبان ها واردن. اغلب هر چقدر مملکت ها وضعه اقتصادیشون خرابتره، هواپیما کهنه‌تره، خلبانا بسیار کارشون بهتره. من خودم یادم میاد یک زمانی با شرکتی کار میکردم به ازبکستان رفته بودیم، اونجا چاله های توی این پیست هواپیماست که آدم و چونم گاری هم توش میفته، و این خلبانی که اونجا بود یه آدمی بود مال سیبری بود و اصلا یک جوری میره با از اون بالا که میدیدیم سوراخ ها رو وحشت کرده بودیم، ولی اصلا نمیتونستیم احساس کنیم که این روی اون پیست پر سوراخ نشسته، چون که با مهارت به هر حال ویراج میداد و تو چاله ها نمیافتاد. اینایی که به هر حال در این کشورها فعالیت میکنن خودشون رو با اون زمین تطبیق میدن و یعنی هر روز خدا باید هواپیما سقوط میکرد که همچی چیزی نیست.
دقیقا مثل رانندگی در کشور اغلب ماهر میشن چون قوانین بین‌المللی اجرا نمیشه به طور کلی. ولی یه مسئله هم هست آقای محسنی که به طور کلی هر شرکت هواپیمایی باید بیمه باشه که بتونه رو هوا بره و بیمه اینا خارج از کشوره و دست شرکت های بیمه ایست که تا اون دوتا جعبه سیاه رو تست نکنه پولی به اینا نمیده به طور کلی.
اینا هر خطوط هواپیمایی ایران بوده،
فرقی نداره دیگه، هر شرکتی که اصلا هر هواپیمایی که رو هوا میره و بیمه بشه که این بیمه اتصال داره به بیمه های بین‌المللی دیگه. حالا اگه تو ایران مثلا یک کمپانی بیمه هواپیمایی هست باید یه مخزنی داشته باشه که اون مخزنش همون بیمه یا انگلیسیه یا امریکاییه دیگه.
حالا من به این هایی اعتمادی ندادم که بیمه بکنن، چیزی رو نمیدونم و
این اجباره، اینی که باید بکنن وگرنه حق نهارم بیان بالا.
حالا هیچ کارشون اجبار نیست. امروز این دیپلمات های خارجی رو البته یه مقدار کشورهای خیلی ناکجا آباد رو دعوت کرده بودن به ایران صنایع اتمی جمهوری اسلامی رو بهشون نشون بدن. شما بگه اکسا رو ببینید آدم نمیدونه بخنده واقعا یا گریه کنه. توی اتاقی یک تونه پرده طلایی زدن مثل هجله، بعد اون یارو اسمش جلیلی رئیس مذاکرات اتمی پرده رو میزنه کنار یه قوطی در میاره میگه این اتمه. یه شیشه یه قهوه‌ای این توش آب سنگینه. اونا هم گفتن خب باش. بعد از این اتاق به اون اتاق، از همش دو اتاقای کنفرانس. هیچ کار اینا واقعا ملاک چیزی نیست، حساب کتابی نداره، شبیه هیچ جای دنیا نیست. فقط در زمینه بامبول و دروغگویی اولا مثلا عکسای این صحنه هواپیما رو گذاشتن تشییع جنازه‌ها تموم بشه، اینا رو پخش کردن که مردم نیان ببینن عصبانی تر بشن. کارشون همیشه تو کار بامبول و دروغگویی اولا. حالا در زمینه بیمه واقعا نمیدونم و نمیتونم نظر بدم.
خواهش می‌کنم.
مسئله دوم که در واقع اشاره خواهد شد، چرا جمهوری اسلامی دست به کار پر مخاطره بزد مثل این که هواپیمایی رو به هوا بفرسته و یه دونجا تلف بشن و در درون نظام که این همه ژورنالیست وجود داره به اصطلاح همشون جایزه گرفتن در سطح جهانی و اینا، صحبتی از این روزنامه نگارا نشد، کسی نمید کشفیاتی بکنه. اینها همش یک سری جوابهایی داره که در پایان نتیجه گیری این مقاله که من این هفته نوشتم در روز پنجشنبه گنجانده شده. همونجور که من همیشه یادآوری میکنم، آمریکا جمهوری اسلامی تحریم میکنه، در فشار گذاشته بیا مذاکره کنیم، چون از این راه واقعا میخواد رابطه رو برقرار کنه و پس از ارتباط برقرار رابطه بتونه با نیروهای خودش وارد مملکت بشه و از اونجا قدرت رو از داخل از دست بگیره. برای همینه که جمهوری اسلامی هیچ گونه منفعتی نداره که با اینا صحبت بکنه. نتیجهش اینه که در نهایت خودش به طرف یک انقلاب مخبلی به ساخته پرداخته آمریکا پیش بده و قدرت رو از دست بده. ولی از اونجا که فشارهای تحریم به جمهوری اسلامی هست، این همیشه گفتگو رو قبول میکنه، ولی بعد از یعنی قبل از گفتگو، طی گفتگو و بعد از گفتگو یک بند شروع میکنه به شلوغ بازی و تحریک برای اینکه اون گفتگو رو به هم بزنه و از اون بازی گفتگوی سازنده که براش خطرناکه و این رو به طرف آمریکا غل میده از اون خارج بشه. در نهایت بهترین نوع تحریکاتی که وجود داره اینه که حالت جنگ پیش بیاد و آمریکایی‌ها از ترس اینکه منابع نفتیشون یا منافعشون در کشورهای دیگه به خطر بیفته بیان و عقب نشینی بکنن. در این زمینه در چون که در چند روز آینده مذاکراتی در استانبول خواهد بود، جمهوری اسلامی از یه هفته پیش شروع کرده که مسائل رو دم گرفتن که یکی از اونها تهمت زدن به آمریکا در دست داشتن در کشته شدن دانشمندان اتمی ایرانه. البته اینو من از قول جمهوری اسلامی میگم که گفته دانشمندان، چون تا حالا فقط یک نفر، حتی یک نفر از کسی که در برنامه اتمی رژیم کار کرده باشه کشته نشده، دو نفر کشته شدن که در برنامه اتمی ایران کار نمی کردن بلکه در یک برنامه دیگه در سطح بین المللی ولی ایرانی بودن. و در کنار این مسئله جمهوری اسلامی اومده یک تحریکی کرده که بسیار کمیاب این رو تا حالا انجام داده و اون شلوغ کردن وضع لبنان و در اثر خارج کردن وزرای وابسته به حزب الله که منجر به سقوط دولت لبنان شد. در واقع چیزی که بسیار جالبه اینه که نحوه استفاده جمهوری اسلامی از بهانه هایی که مطرح کرده، چون که این دو بهانه رو اون یکی از این دو بهانه ها رو مکه مسئله کشته شدن دانشمندان اتم میشه، اون رو دفعه اول نیست که استفاده میکنه. من فقط به طور خلاصه بگم که در حدود یک هفته گذشته جمهوری اسلامی این دفعه در رابطه با استانبول اومد اعلام کردش که ما به دنبال ادامه غنی‌سازی هستیم و بعد از این مسئله و صحبتی نداریم که با خارجی‌ها بکنیم، با گروه شیش بکنیم. بعد از این مسئله نماینده گروه شیش که سخنگوش که خانم آشتون باشه گفتش که ما به هر حال نمیدونیم اینا چی میگن، ما با هم قرار داریم که اونجا همدیگر ببینیم، حالا بعدا میبینیم که با در چه مورد حرف میزنیم، چون به هر حال این کشورهای خارجی هر کدوم منافعی دارن و نمیخوان که وارد این بازی جمهوری اسلامی بشن، چون این بازی به نفع اینها نیست و تحریم به سر رژیم میاده که تحریم به خود منافع این کشورهاست و کار رو به بیراهه میکشونه. بعد از اینکه این مسئله تمام شد، درست دو سه روز بعد جمهوری اسلامی اومد این مسئله کشته شدن، نقش آمریکا در کشته شدن دانشمندان اتمیش رو به خصوص پروفسور مسعود علی محمدی که یک سال پیش در با یک بمبگذاری در مقابل خانه‌اش کشته شد رو مطرح کرد. یادتون باشه در همین برنامه صحبت کرده بودیم که عکس بسیار مشکوک بود، اون خونه‌ای که به اصطلاح این پروفسور ازش در می اومد حالت متروکه داشت، پنجره‌هاش شکسته بود، چرا پرده نداشت و از این حرفا، که به نظر می اومد جای دیگری کشته شده و این بیچاره رو اونجا اومدن انداختن به زمین. به هر حال چیزی که بسیار جالبه اینه که این مسئله پافشاری بر غنی‌سازی و ادامه فعالیت‌های اتمی و اشاره به نقش آمریکا در کشته شدن دانشمندان اتمی ایران، جمهوری اسلامی این رو حدود یک ماه پیش دقیقاً موقعی که قرار بود به کنفرانس ژنو بره، سومین کنفرانس در ژنو، همین رو مطرح کرد به این صورت که اول به این صورت که اجازه بدیم این رو نسیم که گم کردم سرشو. بله، به این صورت که اول درست قبل از این که یک هفته حدود یک هفته چند روز قبل از این که نماینده جمهوری اسلامی به ژنو بره، در تهران یک به دو نفر تیراندازی شد و بمب زیر ماشینشون گذاشتن. شخصی به اسم فریدون عباسی دوانی وابسته به سپاه پاسداران که میگن یک دانشمند اتمیه و البته دانشمند به اون صورت نیست، چون هیچ مقاله چیزی از این چاپ نشده در سطح جهانی و یا اگر امضاش پای چیزی هست کسان دیگری نوشتن، این همون گوشه امضا کرده. و در همون روز شخصی به اسم مجید شهریاری که من در این مورد صحبت کردم، عکسی که رژیم از این چاپ کرده بود، یک آدم نحیفی بود با چشمان که چشاش چپ بود، در که من پیدا کرده بودم این آقای بوده با حدود سن 55-60 ساله و یک دانشمند بسیار ارزنده و سرشناس در سطح دنیا، به صورتی که این رو با همون آقای علی محمدی که پارسال کشته شده بود به اردن دعوت کرده بودن در یک پروژه بین المللی دستگاه شتاب دهنده ذرات به اسم برنامه سزامی شرکت کنه و یکی از ارزنده ترین مسئولین این برنامه بود. و در واقع وچه مشترکی که این آقای شهریاری با علی محمدی داشت اینه که چون یک دانشمند واقعی بود، این رو برده بودن به یک کشور خارجی و در اونجا چون فقط دانشمندان واقعی هستن، این دو نفر تنها بودن با دیپلمات‌های وابسته به کشورهای مختلف، به خصوص دیپلمات‌های آمریکایی، فرانسوی و اسرائیلی، و اونجا میتونستن به راحتی با تمام این خارجی‌ها صحبت کنن و چون هر دوشون دانشمند بودن میتونستن واقعا یک اطلاعات دقیقی از این داستان‌های عجیب غریبی که جمهوری اسلامی از نیروی اتمیش میگه ولی خب نمیتونه یه پیچ بوشه رو سفت کنه، در اختیار خارجی ها بذارن. و در نهایت رژیم با میتونه خیلی با راحتی اینا رو کشته باشه، چون مزاحم کارش بودن و یک پلی بودن بین خارجی و وضعیت اصلی برنامه جمهوری اسلامی. برحال چیزی که اتفاق افتاد در اون هفتهی که قبل از سفر نماینده جمهوری اسلامی به ژنو بود، جمهوری اسلامی اعلام بمبگذاری بر علیه دانشمندان اتمیشی کرد و اتفاقا اون کسی که در برنامه اتمی کار نمی کرد و در رابطه با خارجی ها بود، آقای شهریاری کشته شد و اون یکی فریدون عباسی دوانی گفتن احساس کرد توی ماشینش بمب، پیاده شد و فرار کرد و احساسش درست بود، زنده بود. به هر حال بعد از این داستان بلا فاصله جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد که دست آمریکا و انگلیس و اینا تا کاره و اینا میخوان دانشمندان برنامه اتمی ما رو حذف کنن، در حالی که خب اون شخصی کشته شده بود ربطی به این داستان نداشت و جمهوری اسلامی به اصطلاح با یک تیر دو نشان زده بود، هم یک مزاحمی رو حذف کرده بود که میتونست اطلاعات در مورد برنامهش بده، هم داشت آمریکا رو بهش تهمت میزد که از اون راه وسیله‌ای پیدا کنه برای اینکه سر قرار ملاقات در ژنو نره. و چیزی که جالب اینه که برای اولین بار یک سیستم جدیدی برای فرار از گفتگو ایجاد شده بود و اون این نبود که جمهوری اسلامی بیاد حرفای قلمبه سلمبه بزنه در مورد قدرت اتمیش یا نیروی موشکیش، و اومده بود و میگه که من مظلومم و اونها میخوان ما رو فشار بیارن، اذیت بکنن، و چون من مظلومم من سر قرار نمیرم. و این عوض شدن نوع تحریک، یعنی یک تحریک که از اینکه مهاجمانه باشه یک موقعیت مظلومانه به جمهوری اسلامی میده، این خودش بسیار قابل توجهه، چون که در واقع نشان از این میده که فوریت رژیم عوض شده. و این عوض شدن فوریت چیزی که من بهش چندین بار اشاره کردم در این برنامه، در طی دو سال گذشته جمهوری اسلامی یک بند اومد گفت ما سانتریفوژ داریم، چون ما موشک داریم، موشک میفرستیم هوا، فلان میکنیم، بسار میکنیم، و یک بند خواست توپی بیاد که کار بالا بگیره و آمریکا عرب نشینی بکنه. ولی در نهایت چون آمریکا عرب نشینی نکرد، تنها نتیجه این حرف های این داد سخن داد های رژیم این شدش که تحریم های بیشتری سر رژیم خراب شد، رژیم وضع مالیش خراب شد، و در نهایت اومد و کم کم قیمت ها رو برد بالا که قدرت خرید مردم کم بشه و اینها عادت کنن به کم خوردن، خودشم راحت تر کمتر جنس وارد کنه و فشار تحریما بهش اثر نکنه، که همین برنامه رو ادامه بده. و در نهایت با این حرفای قلمبه سلمبه که جمهوری اسلامی میزد، تنها باعث شدش که فشار تحریما بیشتر بشه، فشار بر فشار خودش بر جامعه بیشتر بشه، که نهایتا نتیجه اون جدا شدن بسیجی ها از رژیم بود، چون واقعا اونها هم زیر خط فقر رفتن. در واقع رژیم مجبور بودش که بیاد و لحنشو عوض کنه و لحنی رو در نظر بگیره که اگر کار بالا گرفت خارجی نتونه بیاد و تحریم بیشتری بکنه، و این لحن فقط اینه که بیاد خودشو مظلوم نمایی کنه و بگه که اینا میخوان ما رو بکشن، پس ما سر میز مذاکره نمیریم. و در نهایت با این کار جمهوری اسلامی هدفش این بوده که اونهایی رو که هنوز بهش وابسته هستن حفظ بکنه و اونها رو از خودش فرار نده، چون به هر حال وقتی هم که جمهوری اسلامی پافشاری بکنه روی قدرتش از این حرفا، خب مردم که نفهم نیستن و احساس میکنن که وضع داره خراب میشه، به زودی تحریما بیشتر میشه و جایز نیستش که در کنار این رژیم بمونن و با اون سقوط بکنن. و از اون روز به بعد بود که وقتی این رو تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که یکم ترمز بکنه در زمینه لفظی، کل برنامه هاش یکم عوض شد. مثلا به جای این که بیاد بگه که ما موشک داریم مثلا از اینجا تا اسرائیل رو میزنیم، اومد پافشاری کرد این مسئله که ما قدرت موشک های دفاعیمون خیلی بالاست. جای این که یک بند بیاد بگه ما میرن میزنیم میگیریم، اومد و اون برنامه ها رو روی زندانیان امریکای اجرا کرد، یه روز رو آزاد میکنم یه روز رو آزاد نمیکنم، یعنی یک چیزی که خب از نظر روحی کشنده است ولی از نظر رفتاری به اون صورتی زننده نیستش که بگن امروز میخوایم محاکمه کنیم فردا میخوایم اعدام بکنیم. و در توی همین بازی هایی که نقش مهاجم رو نمیخوان به جمهوری اسلامی بدن و نقش دفاعی میخوان بهش بدن، اومدن و این مسئله کشته شدن دانشمندان اتمی به وسیله آمریکا رو مطرح کردن. وقتی که جمهوری اسلامی این رو در قبل از برنامه ژنو اولین بار مطرح کرد، آمریکا جوابی بهش نداد، چون احساس میکرد که مسخره، این رو به صورت یک شعار ضد آمریکایی ندادن که هر اتفاقی میفته میگن آمریکا زده، آمریکا کرده، و چون در همه زمین ها میگن بهایی نداره. و با این بی‌اعتنایی که آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی در این زمین نشون داد، در واقع این وسیله‌ای رو که برای بحران آفرینی بود از دست اینا گرفت. و این درست یکی دو روز مونده بود به رفتن نماینده جمهوری اسلامی به ژنو. در اون موقع یه جمهوری اسلامی دستش خالی شده بود چیکار بکنه، اومد اعلام کردش که ما از این بعد موفقیت پیدا کردیم یلو کیک بسازیم. در حالی که اگه یادتون باشه اولین کاری که جمهوری اسلامی کرد در سال فکر میکنم 2005 بود، اومد یک شوی انجام داده، پرده آبی بود، کفتر دستشون گرفته بودن، اونجا باله میرقصیدن و یه بند گفتن یلو کیک یلو کیک، تو کوچه ها هم کیک زرد پخته بودن به مردم میدادن. یعنی یک چیزی بود که تالا اجرا کرده بود، ولی این برنامه باز هم معنی داشت. حتی در همون زمینه عرب نشینی لفظی بود، یعنی جمهوری اسلامی مسئله جدیدی رو دوی اتم مطرح نمی کرد، خیلی رو هم رفته مسئله بودار بود، چون که اصولا آمریکایی‌ها وقتی میخواستن به عراق حمله کنن ایرادشون به صدام این بودش که تو رفتی یلو کیک خریدی، حالا اینا میگفتن ما تولید میکنیم و در واقع برای ایرانی که اینو 5 سال پیش شنیده بود خب حرف جدیدی نزدن و دنبال ستیزه‌جویی نیستن، ولی در واقع یک عمل ستیزه‌جویانه واقعی بود، چون که میخواستن یک تشنجی در مطبوعات آمریکایی بندازن، آمریکا رو که تفره میره از وارد بحث شدن با اینا برای اینکه وارد اون تشنجی نشه که اینا میخوان، مجبور کنن که بیاد به رسانه‌های خودش جواب بده و این بازی تفره رفتن رو در هم بشکنن، که اونا خب اصلا چون مملکت بسیار دموکراسی آمریکا خوبه، اصلا مطبوعاتش یک کلمه هم در مورد این کیک زرد جمهوری اسلامی ننوشتن و مسئله به کلی خوابید و نماینده جمهوری اسلامی مجبور شدش که به اون جلسه بره با دست خالی برای به هم زدن جلسه. و این اسمش هم از جلیلی، وقتی اونجا رفت تنها کاری که تونست بکنه این که یا پافشاری بکنه رو غنی‌سازی یا عکس گنده‌ای از اون یارو چش چپه که میگن پروفسور شهریاری زده بود زیر بغل، این رو به در دیوار آویزون میکرد که این شهید رو شما کشتین، من نمیخوام صحبت کنم. و حتی عکس رو با خودش برده بود به کنفرانس دو پرس، که کنفرانس مطبوعاتی که از اونا به هم زدن که این نتونه بیاد اونجا شلوغ بازی بکنه و داد سخن بده. در این موقعیت اینها برگشتن به تهران و در اون موقعیت درست همون روزی که اینها رفته بودن به اون در اون جلسه ژنو شرکت کنن، در تهران هم این دفتر تحکیم وحدت قرار بود روز 16 آذر رو بگیره، که اعضای این قسمت از بسیج هم در نهایت پشت به رژیم کردن و در اون مراسم شرکت نکردن و موقعیت رژیم این بار عوض شد و در واقع میشه گفت فوریت هاش هم عوض شد. در حال حاضر با این عملی که دفتر تحکیم وحدت کرد که یکی از مسئولین آتش بیار و شلوغ کن این داستان موسوی بازی بود، جمهوری اسلامی در یه حالت به خصوصی قرار گرفت، چون که یک تعداد بسیار کمی طرفدار براش مونده که اینا بسیجی های چون میدم 45-6 ساله هستن، آدمایی که گذشته درخشانی ندارن، آیندهی در رژیم دیگری ندارن، ولی به هر حال خب اسم و رسمی هم ندارن، یعنی اگر از رژیم جدا بشن فرار کنن ممکنه بتونن زندگیشون نجات بدن. به هر حال رژیم همچین آدمایی با همچین شکل و شمایلی براش مونده و در نهایت اگه بخواد اینا رو حفظ کنه باید دست از شلوغ بازی ورداره. ولی ممکنم در موقعیتی قرار بگیره که این تعداد دیگه کارساز نیستن براش و در اون موقع باید بتونه که یک شروع بازی عجیب غریب بکنه، یعنی در یک موقعیتش ناجوره، برای اینکه از یه طرف هم باید کوتاهی کوتاه بی سر و صدا حرکت کنه و از یه طرف دیگه ممکنه باید بتونه در آن واحد در یک حرکت بازی رو بسیار داغ بکنه که قبل از اینکه به حالت سقوط برسه بتونه به یک سازشی با غربی ها برسه و اونا تحریما رو از سرش بردارن، نجاتش بدن. و در حال حاضر مشکل بزرگی رژیم اینه که باید در 22 بهمن در میدان آزادی شهیاد سابق مردم رو جمع کنه، در حال که آدم نداره و با این تعداد قلیل اگر به صحنه بیاد در واقع خودش به نمایش گذاشته عدم حمایت طرفداراش و عدم صلاحیتش برای ادامه رو و در نهایت ضعف کاملش در مقابل نیروهای مردمی که تعدادشون بیشماره. در این موقعیت جمهوری اسلامی یک کار بسیار فوق‌العاده‌ای کرد، به هر حال باید گفت که حتما مشاوره بسیار جالبی داره که این پیشنهاد رو بهش کردن که اومد یک تغییرات کوچکی در این دو تحریک ملایم انجام داد، به این صورت که اول اومد از نظر استفاده مکان اینها رو عوض کرد، به این صورت که قبلا همیشه پافشاری میکرد روی کرده و روی آدمکشی آمریکا، بعد رفته بود سر یه لوکیک و این حرفا، این دفعه اومد جای اینها رو عوض کرد. در حدود یه 10 روز پیش اومد اعلام کردش که ما بخوایم سوخت اتمی تولید کنیم. خب سوخت اتمی یه چیز غیر نظامیه و در واقع از نظر میشه گفت تحریک مقدار تحریکش همون اندازه یلوکیک، چون یلوکیک هم برای همین تولید سوخت استفاده میشه و در نهایت از یلوکیک یه درجه بالاتره، چون این سوخت اتمی در واقع مشکلیه که خارج با جمهوری اسلامی داره و به هر حال اگر وسط بازی هم نرخ تعیین کرد اینه که یک نرخ بالایی تعیین کرد و درست گذشت 2-3 روز بعد از این داستان اومد و یک مورد جدیدی رو از اون تهمت شراکت آمریکا در قتل دانشمندان اتمی ارائه داد که یک مورد بسیار جالبیه و با بسیار مرحله به مرحله کار کرد. در 3 روز متوالی، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، در دوشنبه پیش جمهوری اسلامی اومد اعلام کردش که یک گروه 10 نفره جاسوس ایرانی وابسته به اسرائیل رو بازداشت کرده که اینا مسئول قتل پروفسور علی محمدی بودن. که خب یکی نیست بپرسه اگه مسئول علی محمدی بودن چرا مسئول اون دوتایی دیگه نبودن، ولی خب به هر حال مثل این که برنامه های دیگه چیده و جمهوری اسلامی و اصولا کاری به منطق نداره. درست بعد از اینکه این رو اعلام کرد، فردای اون روز فیلمی رو در تلویزیون پخش کرد که یکی از این به اصطلاح تروریستان نشسته بود و اعتراف میکرد که خب این داستان بی‌سر و ته نمیشه، یه نفر رو دیروزش گرفته باشن فرداش ببرنش تلویزیون، چون که قبلا بالاخره مدت طول داره از این اعتراف بگیرن، چه میدونم به همینجوری که اگه جاسوسه که همینجوری نمیشنن رو تعریف کنه، بالاخره باید یه زوری بهش بیارن که بیاد تعریف کنه و این قشنگ نشسته و همه رو تعریف میکرد. بله ما رو بردن اونجا و چه میدونم تو جاده فلان یه اتاقکی بود و یه جایی بود من تعلیم دیدم، بعد از اونجا رفتیم یه شهری شبیه تهران ساخته بودن، من تو اون شهر تو اون کوچه بودم، موتورایی که سوار می شدم شبیه موتورای ایرانی بود، یه چیزایی که مسخره بازی دیگه. درست فردای این اعترافات در روز سه‌شنبه، در روز چهارشنبه جمهوری اسلامی اعلام کردش که آمریکا در واقع مسئول این قضیه است، هرچند که از نظر جسمی در کار دست نداشته. آمریکا مسئوله چون اسم دانشمندان ما رو در لیست قطعنامه های سازمان ملل جا میده و وقتی اسم رو اونجا قرار بده در واقع سند مرگ اینا رو امضا میکنه. در حالی که من یادآوری میکنم اون آقای علی محمدی که به احتمال روی خود رژیم کشته و شهریاری، این دوتا در لیست های آمریکا نبودن چون اصلا در برنامه اتمی جمهوری اسلامی کار نمی کنن. اون کسی که در لیسته زنده است و سلومون رو گنده می گرده و در واقع اینا همش یک سری داستان پردازیه. ولی خب داستان پردازی بسیار ظریفیه چون در مدل قبلی جمهوری اسلامی خودش مظلوم بود، آمریکا ظالم بود. آمریکا میگه من ظالم نیستم، جواب نمیداد. این دفعه مسئله رو عوض کرده، خودش مظلومه، آمریکا ظالم نیست، ولی با رفتاری که داره باعث شده یک ظالمی بیاد و به این جمهوری اسلامی مظلوم ضربه بزنه و گفته که آمریکا یک نقش اخلاقی داره. این درست همون تهمتیه که دنیای عرب به آمریکا میزنه، میگه آمریکا پشت اسرائیل واستاده و اسرائیل به خودش اجازه میده با استفاده از این حمایت بزنه ما عرب ها رو لتوپار بکنه. و بیمعنی هم نبودیم تفسیر من، چون درست بعد از این داستان جمهوری اسلامی اومد و خطاب به عرب ها گفت شما باید با آمریکا فاصله بگیرین چون که اینها پشت اسرائیل هستن و همیشه دشمن ما. و در واقع به این حالت پیش بیادش که جمهوری اسلامی از موقعی که بازی رو در ایران باخته، یعنی دیگه واقعا نمیتونه آدم از جای جمع بکنه بیاره به میدون که اون میدان آزادی رو پر کنه که آبروش نره که دیگه طرفداری نداره، تنها راهی که پیدا کرده اینه که بره که در زمینه بین المللی شروع کنه و با استفاده از عرب ها و اونها رو وارد بازی بکنه برای اینکه آمریکا رو که تفره میره به صحبت بکشونه و اونجا یهو همه عرب ها به دادش برسن و کمکش کنن. که البته خب بازی به این سادگی نیستش، چون که به هر حال اونایی که سر کارن که با جمهوری اسلامی نیستن، هرچند مردم و کوچه و بازار طرفدار جمهوری اسلامی هستن، تو اینجاش هم هستن عربا، ولی اونایی که سر کارن که دیگه نمیان وارد بازی رژیم بشن. ولی به هر حال رژیم به احتیاجی نداره که مثلا چه میدونم پادشاه مراکش یا اردن بیان و در مسیر این حرف بزنن، خودش در منطقه نیرو داره و درست یک روز بعد از اینکه این بازی رو در آورده بود و آمریکا رو وارد یک تهمتی کردش که تفره دفره ازش سخته، اصلا بهش تهمتی نمیزنه و اون باید جواب بده، اگه نده یعنی که طرفدار اسرائیل هست. درست اومد و یک کار عجیب غریب بسیار جالبی کرد بدون اینکه سر و صدایی بکنه، هارت و پورتی بکنه، شعاری بده در موقعی که سعد حریری نخست وزیر دولت ائتلافی لبنان در واشنگتن بود، بلافاصله 10 تا وزیر کابینش که یا مال حزب الله یا مال احزاب وابسته به حزب الله استعفا دادن و دولتش رو سقوط دادن و هم در همچین موقعیتی کار از دست دولت بر بره، یه حالت خودمختاری برای حزب الله پیش میاد که حزب الله به سادگی خواهد تونست اون منطقه رو که در کنار اسرائیل هست به شلوغی بکشه. ولی جمهوری اسلامی به این کار دست نزد و اونجا رو فقط بیصاحب کرد ولی شروعش نکرد. این برای اینه که جمهوری اسلامی الان در یک، همونجور گفتم، در یک حالت برزخیه، یعنی بین اینه که شروع بکنه یا نکنه، آیا کسی هنوز طرفدار داره یا نداره. با این کارایی که رژیم کرد در حزب الله، شروع بازی نسبت به عرب ها هم بیان شدن در تهمت با دنیای عرب، در واقع به خودش قدرتی داد که اگر بخواد یک بحران کوچک درست کنه و اگر بخواد یک بحران بزرگ، همون چیزی که من در اول بهش اشاره کردم، اگر مثلا در روز 22 بهمن قبلش در اثر سنجش هایی که در جامعه میکنه احساس بکنه که این قدرت رو نداره که مردم رو به کوچه بکشونه، مطمئن باشین که قبلش شروع خواهد کرد به شلوغ کردن لبنان اگر بتونه، و اگر مطمئن بشه آدم های کمتری میتونه بیاره، این رو نگه میداره برای دفعه دیگه یا دست به بحران کوچیک‌تر میزنه که فقط خود نشون بده. و در واقع الان موقعیت بسیار پیچیده شده، چون تمامی مسائل معطوف شده روی یک مهره که هیچ پیشبینی در بایش نمی‌کرد، و اونم مردم آیا در کنار رژیم خواهند بود یا نه، آیا نخواهند بود، و در واقع هیچ کسی نمیتونه پیشبینی بکنه و هیچ کسی نمیتونه بگه چه خواهد شد در حوالی 22 بهمن. و الان فوریت های رژیم عوض شده و میتونه دست به هر کار دیوانه کنندهی بزنه، و نمونش هم اون سقوط هواپیماست. یک کسی که نمیتونه مردم رو به کوچه بیاره، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد یه هواپیمایی رو بندازه و تقاضا بکنه که آمریکا رو مجبور بکنن تحریماشو برداره. ولی اتفاق جالبی که میفته اینه که یک آدم ناشناسی که اونجا کارمند بوده فشار بهش میاد و میاد خبرها رو فاش میکنه، و این رژیم با همه بامبولی که میزنه جرأت نمی کنه بیاد از بهره برداری بکنه از قضیه بوئینگ، و در نهایت نشون میده که خیلی حساب میبره از این مردمی که توی خونه نشستن، نمیدونه اینها چه حرکتی میخوان بکنن، نمیدونه اونایی که کنارش هستن چه حرکتی میخوان بکنن. در واقع کل آرامش منطقه بسته شده الان نطفش به مردم ایران، و خود مردم هم نمیدونن چه کار میخوان بکنن، و مسئله به خاطر همین خیلی بغرنج هست.
به نظر شما یه مقدار کوتاه تو جامعه بین المللی نیومده، چون ساپورتر حزب الله اینا بودن از نظر مادی و مسائل اسلحه و غیره، موقعی که پارلمانشون اونجا، حزبشون اونجا بستن، اون صدرم آوردن توی عراق، نشانه کوتاه اومدنشون نیست به نظر شما؟
حالا نه، این صدر مال عراق بوده همیشه، رفتی به اون لبنان نداره. ببینید اصلا فرهنگ جمهوری اسلامی اینه، و چندین بارم گفته در مورد لبنان، و اتفاقا من چند تا مقاله روش نوشتم، چون اینا همیشه میگن ما مخالف تجزیه لبنان هستیم، چون درسته اگه تجزیه بشه یک منطقه رو به حزب الله بدن، اینا بلد نیستن اداره کنن و بعد از یه مدتی کله پا میشن، در حالی که تنها شانسشون اینه که اونجا یک پارچه مونه و اینا یک بند اذیت بکنن، یک بند شروع بکنن. تنها شانسشون در این نقشه این که در نقش یک اسنایپر، یعنی یک تکثیرانداز سیاسی باشن، هر وقت بیاد قانونی بخواد نوشته بشه مخالفت کنن، هر وقت قراردادی بخواد نوشته بشه مخالفت کنن. در واقع این به این صورته، چون خب به هر حال حزب الله یکی از وابستگان به اخوان المسلمینه و اینا دست در دست کشور انگلستان حرکت میکنن، و چیزی که جالبه اینه که خب به هر حال ریشه حزب الله رو خود آمریکایی‌ها ریخته بودن از راه نهضت آزادی و امروز غول بیشاخودمی شده که از دست اینا در رفته، ولی به هر حال یک سازمانیه که برای شلوغ بازی شلوغ شده. به همون صورت صدر در عراق همون نقشو داره، هیچ کار سازنده‌ای نمی‌کنه، فقط میاد شعار میده، شلوغ میکنه و تمام نیروی منطقه جمهوری اسلامی اینه که اصلا با یه آدم های بسیار کمی که چند تا اسلحه دارن کل کار مملکت ها رو خراب کنه. هیچ احتیاجی نداره که پول بیشتری به اینا بده، هیچ احتیاجی نداره که قدرت بیشتری داشته باشه، چون برای لشکرکشی که نمیخواد بکنه، فقط میخواد موی دماغ آمریکا باشه و از این راه بتونه بر اونها فشار بیاره.
آخه صدر رو من یادمه که خامنه ای این مقام رو بهش داد و برای یعنی سردوشی بهش داد یا عمامه بهش داد، که اینو کلیپش رو دیدم که اینو بهش مقام داد که حزب الله در عراق و این امامش باشه یا آیت اللهش باشه، و از این نظر مطمئنم که موقعی که این اومده به لبنان اومده به عراق باید اینها بهش گفته باشن. اون هنوز که هنوزه زیر فرمان خامنه ایست، چون خامنه ای من کلیپ شدم که به این امر اینو افتخار داد که اینم بازو و دست و داشت خامنه ای رو میلیسید. به هر حال تو اون 19 سالش بود اینطورا تو اون کلیپ من داشتم میدیدم.
من از این مثل که 40 و 38 سالشه این بابا. من فکر نمی کنم این لبنان بوده، حالا من جای لبنان از این
هفته پیش از لبنان اومد یا دو هفته پیش بود اومد به عراق.
نه این تهران بود، ایران بود، در قم بود، از اونجا رفت به
توی چند ماه گذشته تو لبنان این مرتب داشت صحبت میکرد و من کلیپاشو اینجا توی انگلیس میدیدم که توی لبنانه و اون حزب و اون فشارها رو هم توی این داشت مردم رو تحریک میکرد، مرتب هم نشون میدادن اینجا توی انگلیس.
البته در هر حال من اطلاعی در این مورد ندارم، ولی میدونستم که در همه جا نوشت تو فرانسه برای نوشتن که از تهران و رفت به برگشت به بغداد.
بله از لبنان اومد به بغداد، از بغداد اومد تهران، باز اومد به برگشت.
برات نه اونجا ما ملک اینا سیگه میرن و میان از این حرفا دیگه.
من مطمئن هستم که ساپورتر اصلی حزب الله اینا هستن، چون از اون ورم اون گروه حماس مشترکن با نیروهای اسرائیل تو اون مرز بین غزه و اسرائیل شروع کردن همکاری کردن، که حزب اللهایی که نافرمانی میکنن از مرکز و هنوز خمپاره میفرستن توی اسرائیل و حماس با همکاری نیروهای اسرائیل اونا رو نابود میکنه.
ما کجا نشینیدید؟
این اتفاقا توی یا توی اینجا خوندم یا توی خبرات فکر کنم همینجا خوندم که اینا با هم الان همکاریشون رو شروع کردن برای جلوگیری از
کسایی که عضو حماس میشن که اصلا جزء اخوان مسلم. قسمی که میخورن برای ورود اینه که من قسم میخورم اسرائیل رو با خاک یکسان کنم. چه امکان ندارم چی داره من
او این چند ماه الان حماس، یعنی شروعش از اون موقعی بود که کارتر رفت با اینا صحبت کرد و همدیگرم بغل کردن، و بعد از یک سال آهسته آهسته به ترتیب اونایی که مخشویی بودن و قبول نداشتن مأموریت رفتن و کشته شدن، تا اینکه بقیهشونو اومدن توی برنامه لبنان اول بهش یک به عنوان حزب قبولش کردن، بعد اختیارات نگهداری بین مرز اسرائیل و غزه رو دادن دست اینا و حالا هم که دارن با هم همکاری میکنن.
من اونا غزه رو گرفتن، چیزی نمیتونه بهشون بگه شما حق دارین که اونجا رو گرفته باشه، اونجا گرفتن،
اون مرز رو کنترل میکردن بین اسرائیل و غزه.
خب اینا اگه تو خاک خودشونه که به فرق خودشون میکنه، معلومه که میکنه.
حالا شما ادامه بدیم، من این خبر اینم پیدا میکنم به شما میگم از کجاست.
من پیدا کنم، چون یه سری از اینایی که فعالیت میکنن برای صلح بین این دوتا من میشناسم و حالا ببینم که چی میگن که در این مورد. به هر حال چیزی که هست اینه که خبر دیگری نفته اینه که البته ربطی به ایران نداره، ولی خب بی ربط هم نیست، مسائلی که در تونس پیش اومد و رئیس جمهور اونجا رو مجبور به فرار و عقب نشینی کردن و این مسئله تونس بسیار مسئله مهمیه، چون که تونس تنها مملکت لایک و لایک آفریقا بود و یکی از پردرآمدترین مملکت‌های آفریقا، به صورتی که در سال 1999 این کشور بیشترین صادرات رو از نظر مالی در آفریقا داشت، در حالی که نه نفت داره و نه گاز داره و تنها چیزی که داره اینه که مردمش پرکارن، اونجا رو یک محیط سالم اقتصادی، یک محیط کاملا لایق درست کرده بود و جماعت میتونستن برن و توریست بکنن. شرکت های فرانسوی اونجا، شرکت های کوچیک نساجی و غیره اونجا دفتر داشتن. ولی از سالها پیش آمریکایی‌ها همش دنبال گروه‌های اسلامگرا بودن و یه بابایی رو علم کرده بودن به اسم پروفسور منصف مزروغی که این بابا یکی از یک روزخون واقعیه. من یه جایی دیدم که یک جایی سفر کرده بود در بلژیک، داد سخن میداد که بله ما اونجا آزادی میخوایم، این یارو دیکتاتوره. قبل از اون یکی بدتر از این بود به اسم بورقیبه، که اون مثلا بورقیبه مثلا میگه رضا شاه تونسی هست، اونجا رو همه رو واقعا این مملکت رو از عرب موندگی در آورد به لایسیته برد. بعد از اون مزروغی که اتفاقا برای این بانک جهانی هم کار میکنه، همه این کارمندای آمریکا اولا اونجا بهشون کار میدن یه حقوقی بگیره، بهش میگن یا خطر اسلامی وجود نداره این بیفته؟ نه دروغه، دروغ آقا، اصلا اسلامی ها رو این درست کرد، اینا آدم های خیلی خوبی بودن، اینا رو وحشی کرد. مثلا نمونهش بگم، اخوان مسلمین که یه حزب دست راستی میانه روه، بعد یه خط پایین تر میخونی میگه مثلا من یک نمونه حزب چپ میانه رو به شما بدم، اخوان مسلمین، یکی حزب میانه که دو خط بالا در یه چیز یه گفته بودی. اینا واقعا برنامه‌ای بوده که این بن علی رو بندازم. من همه فیلم ها رو نگاه کردم، جمعیتی در کوچه ها نبودن و چون این برنامه آمریکایی پشتش بود، انگلیسی هم زیاد دنبال قضیه نبودن، من دیدم خیلی بدگویی راستگویی میکنن. مثلا نوشتن که فوقش که اینا تو جمعیت جمع میشدن 8000 نفر بودن و واقعا نمیشه که هرچند یه مملکتی کوچیک باشه 8000 نفر با آمدن تو کوچه یک دولتی رو سقوط بدن. و اتفاقا وسیله فهمیدن این داستان رو من در یک خبر دیگر رویتر خوندم که این قضیه تا حدی ربط پیدا میکنه به اون مدارک ویکیلیکس که آمریکا از خودش در آورده. اونجا شروع کردن به پخش خبر که زن این شخص خیلی دزد کلاهبرداری کرده، زمین های شهرداری رو برداشته، میگه میخوام مدرسه بسازم، بعد میفروشه پولشو میذاره جیبش، از این حرفا، و مردم رو داغ کرده بودن. و در یک خبر دیگه رویترز نوشته شده که خبرنگار میگه من اونجا واسطاده بودم، یه عده جوان 16-17 ساله با مشعل و چوب و چماق و تبر میریختن تو هر خانه‌ای که اسم زن بن علی رو داشت، اونجا رو با آتش میکشیدن، مرسدس ها رو تیکه پاره میکردن، مینداختن وسط خیابون و پلیس اونجا رد میشد و به اینها کاری نداشت. به احتمال قوی یک رابطه‌ای بوده بین به هر حال نیروهای اسلامگرایی که میخوان به حکومت برسن و قسمت‌هایی از پلیس شهر که و جالبی کار اینه که خود شخص بن علی که افسر پلیس بوده و تمامی این داستان‌ها مثل واقعا مثل داستان وحشتناک انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، اینا هیچ کدوم بدون خیانت‌های داخلی امکان پذیر نبوده. به هر حال چیزی که هست، من مدت‌ها روی این مسئله فکر کردم و بهترین فکری که به سرم افتاد این که نقشه اینجا مملکت تونس رو نگاه بکنم و ببینم که چه فایده‌ای داشته که این برنامه رو اینجا اجران، چون بعد از اینکه اجرا شد بلافاصله یک سری خبرنگاری که چند جای دنیا بودن یکسان اومدن یک کلمه رو گفتن که خب وقتی یکسان هم حرف میزنن معلومه که از بالا اومده و صحبت اینه که حالا دیگه نوبت کشورهای دیگه است و نوبت چه میدونم مراکش، نوبت الجزیره است، نوبت لیبیه. و چیز جالبه اینه که این کشور تونس بین دو کشور الجزیره و لیبی واقع شده که یکیشون یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفته، یکیشون یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز و قراردادهای گازی الجزیره با روس‌هاست و با فرانسوی‌ها. و خب اگه این مملکت‌ها دست اسلامیون بیفته بلافاصله یک قسمت های از این مملکت الجزیره باشه جدا میشه، چون به یک قسمت هایی هستن که دعوای دیرینه با مسلمون ها دارن و میگن ما مسلمون نیستیم، ما کابیل هستیم، مال اهالی این منطقه هستیم، طیف های دیگری وجود دارن و مملکت تیکه پاره میشه. و مطمئن باشین که این نقشه ها رو طوری خواهند کشیدش که جایی که نفت داره مملکت های به خصوصی بشه. به همون صورت لیبی و بعدش هم مصر و جای دیگه. و واقعا این برنامه رو آمریکا با جدیت دنبال میکنه، همون برنامه‌ای که ما در اون گفتگوی چند دو سه هفته پیش گفتیم در مسئله‌ای که در ایران میخواستن اجرا کنن، از راه قرنه، بعد از راه تیمور بختیار، بعد از راه انقلاب اسلامی و در نهایت تا حدی موفق شدن ولی از دستشون در رفت. این یک موقعیت واقعا وحشتناکه. برحال برای ما زیاد عرض نمیشه چون ما توی خود مملکت خودمون میخوایم این سیستم اسلامی رو بچینیم، ولی باز هم اون هم روا نداره. ببینید یادتون باشه مردم ایران چندین میلیون در تابستان یک سال و نیم ریختن تو کوچه، این حضرت اوباما چشاش نمیدید، خسته بود، تلویزیون تماشا نمیکرد، حمایت نمیکرد از مردم، 10 روز هم تو کوچه بودن. اینها از دو سه روز پیش، از یه هفته پیش شروع کرده، حالا میگن یه ماه شده. حالا من نمیدونم چجوری یه ماه شده که ما و از یه هفته پیش شدیم. به هر حال بلا فاصله این که نیروهای داخلی پلیس به شخص رئیس جمهور پشت کردن و خودش احساس کرد که بره بهتره که نکشنش، بلافاصله اوباما میاد حمایت میکنه از مردم، حمایت میکنه از انتخابات آزاد، اونم در یه مملکتی که اسلامگرایان قدرت رو میتونن به راحتی در دست بگیرن، چون که از یه طرف خودشون هستن و از یه طرف اونایی که مثل این پروفسور منصف مزروقی طرفداری ندارن، ولی ماشاءالله چه تا دلت بخواد زبون دارن اندازه زبون گاب. و این مملکت واقعا روی خوشی نخواهد دید و همسایه همونطور. و متاسفانه چه دیگری که از این که خود فرانسه تا یه هفته پیش طرفدار بن علی بود و میگو ما پشت تیم جلوی این مردمی که افکار سیاسی ناباب دارن بگیر، ولی به محض این که این شخص از حکومت افتاد گفتن راد نمیدیم و الان صف کشیدن که یه جوری با اون اخوان المسلمین کوتا بیان و واقعا را بیان. و واقعا ایرونی ها باید پند بگیرن، نه این که انتظار داشته باشن خارجی واقعا مستمر باشه در فکرش به ما کمک کنه. ما اگر بخوایم کاری کنیم واقعا روی پای خودمون باید بیستیم. اتفاقا من این وقتی اتفاق افتاد، من همینجوری به انترنت دنبال اخبار تونس بودم، اسم پایه‌گذار تونس به اصطلاح لایق حبیب بورقیبه رو زدم و به سایتش رفتم و دیدم واقعا چه آدم با استعدادی بوده، چقدر طبع ظریفی داشته، چه اشعار زیبای انتخاب کرده در اونجا گذاشته و یکی از اشعارش این بودش در مورد که مال ویکتور هیوگو میگه، اگر در مورد یه آدمیه که مبارزه و در تبعیده، میگه اگر 1000 نفر بودیم جز 1000 نفر بودم، اگر 100 تا بودیم جز اون 100 تا بودم، اگه 10 تا بودیم دهمی بودم و اگر 1 دونه مونده بود خودم بودم. واقعا باید مردم با این طرز فکر برن جلو، نه اینکه انتظار داشته باشن که کسی دیگری حرکت بکنه، خودشون حرکت بکنن، میبینن که به گروه های تشکیل خواهد شد. و باز یک کلمه دیگر قصار آورده این آقای بورقیبه در سایتش که مربوط میشه به یک پادشاه فرانسوی که معروف بوده به چارلز لوتمیغه، یعنی چارلز بیباک، و تکه کلامش این بوده: هیچ احتیاجی به امید نیست برای حرکت و هیچ احتیاجی به پیروزی نیست برای ادامه. و دوست این بر میگرده به همون سخنان رضا شاه که میگه فقط همت لازمه. و من این رو میخواستم استفاده کنم از این موقعیتی که برای این بدبخت بین‌المللی پیش اومد، به این صورت سقوط کرد بعد از اینکه تونسته بود اقتصاد مملکتشو به اون حد فوق‌العاده برسونه. الان میگن دزد فاسد بوده، اقتصاد نابود کرده، مثلا هر کسی که خدمت کنه رو از حرفا بهش میزنن، هر کسی عوضی باشه مثل خمینی نمیذارن رو سرشون. در حال از مردم به مردم میگم واقعا اگر ما احتیاج، ما امیدی به زندگی داشتیم، امید به مبارزه و پیروز داشتیم، اگه امید عوض شدن بهتر وضع داشتیم، هیچ لازم نبود مبارزهی بکنیم، اون درست میشد، امید داریم. ولی چون واقعا امید کمه تو ایران، چون آینده بسیار تاریکه، باید حرکت کنن، نه اینکه که منتظر بشن امید ایجاد بشه. این امید ممکنه ایجاد نشه و وقتشون تلف شده. تو این مدت همونجور که همیشه یادآوری میکنم، روز 18 نفر رو دار زدن، 18 تا خانواده بدبخت شدن. باید حرکتی بشه واقعا. اونهایی که میتونن، اگه 2 برادر هستن، اگه 2 دوست هستن، این کار شعار نویسی رو شروع کنن، این کار پرچم درست کردن و بستنش به در دیوار شروع کنن، چون این رژیم آدم نداره. اگر آدم داشت، احتیاج نداشت که بره مردم رو با هواپیما بندازه که باعث بشه تحریمش کمتر بشه. و اگر آدم داشت، اینقدر از مردم بینام و نشانی که تو خونه ایمیل زدن آقا این هواپیما همچین بوده نمیترسید، میومد قاطعانه در مقابل اینها وامیستاد. حدود کمتر از 1 ماه دیگه نشون داده خواهد شد وضع رژیم چیه، تعداد طرفداراش چی. من احساس میکنم که این تعداد زیاد نخواهد بود، ولی از الان مردم باید حرکت رو شروع کنن. وقتی که این به اون درجه برسه که آبرو نداشته باشه، دست به کارهای عجیب غریب میزنه، ممکنه بیان تو ایران تو تهران بمب بتره کنن قبلش، بعدش بگن که برنامه 22 بهمن لغو شد چون که دشمن داره به ما بمب میزنه. 1000 بامبول میتونن بزنن که اون روز تو کوچه نرن، ولی مردم با دعواشون جمع باشه. اگر هم چه اتفاقی افتاد، یعنی که پشت رژیم خالیه و مردم باید خودشون رو تا اون روز آماده کرده باشن، توی صحنه باشن. چون به محض اینکه رژیم به این وضع بیفته، بلافاصله موسوی، کروبی، چون هر چی از این آتش خالا داره میندازه تو میدون که بلکه اینا نجاتش بدن. و من امیدوارم که همچی اتفاقی نیفته و ما از این ضعف فوق‌العاده رژیم که پیش اومده استفاده کامل رو بکنیم. اگر پیروز نمیشیم همونجور که اون شعار اون پادشاه فرانسوی میگه، حداقل تو صحنه باشیم و جامعه رو تکونی بدیم، صدای خودمون رو پخش کنیم، بگیم که ما طرفدار چه نظامی هستیم، روسری ها رو زمین بندازیم، عمامه تقلبی بپیچیم زیر پا بندازیم و از یک روزنه‌ای که باز میشه بیشترین استفاده رو برای منافع شخصی خودمون انجام بدیم.
آقای کاوه، از خبر حماس اگر یه کمی تعجب کردی، یه خبر دیگه هم خدمتتون بدم که طالبانی که سال از یک سال و نیم پیش هر دختری میرفت اسید میپاچید به صورتش یا گاز تو مدارس میگذاشتن، به هر حال اومدن توافق کردن و طالبان حالا خودش تشکیل مدارسی داده که دختران با روسری که عکساش هم گذاشتن شروع کردن این مدارس به کار در افغانستان. یعنی باورش آدم نمیشه که اینایی که یک تبلی میزدن از کارهای خودشون و 30 سال انسانها رو میکشتن، یهو میان تغییر میکنن. در تونس یک سکولاریزم کامل، یک کشوری بود که تو همین شلوغی حدود فقط 8000 توریست انگلیسی توی فرودگاه منتظر برگشتن بودن، از تمام کشورها توریست میرفت اونجا و میدیدم خانوم ها درست مثل همون زمان 57 که عکسای پادشاه رو میوردن از توی ادارات میرفتن تو خیابونا و پا میزدن و اینا، دیدم همون خانوم ها با جین و لباسای مد روز واسدن درن عکسای کسی رو میزنن کنار که چند وقت دیگه سیستم انگلیسی همچین اونجا از نظر اقتصادی، حالا از نظر روسری ممکنه روشون کار نکنه ولی از نظر اقتصادی چنان فقیر خواهند شد، چون توریست که به طور کلی به اون صورت نخواهن اینا داشت دیگه، به این صورت که دره توی انگلیس نشون میده دیگه من فکر نکنم توری اونجا بذارن، چون هر جا که انگلیس هست اصلا توریست نمیفرسته اونجا به طور کلی. اینطور که من تجربه کردم توی این 30 سال اینجا، هر جا زیر دستشه مثل ایران بود یا جای دیگه توریست نمیفرسته، توریست رو میفرسته به جزایری که خودش الان هتل زده و آثار باستانی نداره یا همچه جایی میفرسته. این هم که یه مطلبی بود میخواستم خدمتتون بگم که تغییر واقعا شدیدن داره میشه و مردمی که نتونن با هم متحد باشن، مکافات هایی سرشون میاد که ما 31 سال پیش به هم مردم ما تجربه کردن، ولی این تغییر واقعا برای من یه مسئله است. الان به هر حال الان قرن 21 2011 است، درست همون تغییری که تو کشور ما افتاد و اون سیستم زندگی ما فرهنگ خودمون در اومد، اینو مثل روز تو تونس من دارم میبینم که چه بلایی میخواد در آینده سر اینا بیاد. باش
ولی مردم ببینید این نگاه ما ندارن، چون اغلب رسانه ها وابستن، مثلا این سایت ایران پرس نیوز اینقدر دیگه خودشونو شادی کردن که این افتاد. آخه یکی نیز بگیم عقل نداری تو با اون هیکلت، فقط هیکل داری عقل نداری، آخه نمیبینی که پشت قضیه چیه، نمیبینی که اونجا احزاب اخوان و مسلمین، اسم رقمان نیست النهدا اسمش، یعنی نمیدونم چیش عربیه دیگه آدم نمیدونی چی میگن اینا، 100 تا حزب دارن، همه یه نفر دو نفر زبون اندازه یه مصر، همه شونم میگن آزادی اسلام آزادی. یارو میگه من استاد دانشگاه هم، بعد گفتن یه داستان نقل قول کن، داستان از حضرت علی گفته، چه میدونم عمر اینو گفت، عمر بدجنس بود، حضرت علی خوبه. حالا ما تو کلمون میگیم که اینا سنی هست، اینهایی که مزدور خارجی هستن اون ارباب بهش میگه آقا از حضرت علی خوب بگو، اون یکی میگه از حسین خوب بگو، این مسیر سیاسی داره، اینا میخوان با شیعه و سنی قاطی بکنن، یک مذهبای جدیدی درست کنن برای گرفتن دنیا. کاری اصلا به مذهب ندارن، کاری به نه به خدا دارن نه به اسلام، یه چیزای برنامه های خودشونه. خارجی هم چه میفهمه این علی کیه؟ اینجا اینجا علی هست، نمونه علی مثلا همسایشی که پیتزا میفروشه، نمیدونه که اصلا کل قضیه چیه و چی نمیفهمن. خیلی با فرانسوی ها صحبه اصلا توی عوالم دیگه یه و نمیدونن که پشت قضیه چیه، و اگرم بهشون بگی فکر میکنن دیوانه شدی که مثلا میگی دست انگلیس تو کار اینا. فکر نمیکنن، هم میگن انگلیس که خود انگلیسه چه اونجا چه رفتی داره. به هر حال چیزی که هست اینه که این مسئله تونس بسیار وضعش بده و به هر حال حالا خواهیم دید که در دو ماه دیگه میاد. من این سایت ایران پرسوزم و چیکار کردن، عکس این بن علی رو کشیده بودن، یک دایره قرمز دور سرش، یه دونه خط منحنی هم مثل چیز مثل جاده ورود ممنوع یا همچی چیزی روی سرش، یعنی عکس چاپیه. این رو زیاد چاپ کرده بودن، تو مملکت پخش کرده بودن. اینکه خودش سر کار بوده، خودش که نمیتونست مملکت خودش چاپ کنه، از جای دیگه این رو زیاد پخش کرده بودن با دندونای دراکولا. این رو به تو شهر توی شهر پخش کرده بودن. خب معلومه دستی پشتشه. به هر حال چیزی که هست اینه که تمام اینا نشون میده که چقدر ما تنها هستیم. اینقدر مردم آمدن تو کوچه کسی نگاه نکرد تو ایران در تابستان یک سال نیم پیش، اینا 7000 تا بودن، دیگه خودشون رو گذاشتن رو سر اینا که دیگه دموکراسی شد و این حرفا. این رو مردم باید واقعا ازش الهام بگیرن. ولی چیزی که هست این رو هم بدونن که اگر وجودی نداشتن، اگر قدرتی نبودن، از اینا زیاد صحبت میکردن. همینجور که میبینین که چه میدونم از هر کسی صحبت میکنن اگر بهایی نداشته باشه. به هر حال این مسئله چیز رو من میخواستم مطرح کنم و خوشحالم که شما با من هم عقیده هستید.
خدمت رو عرض کنم، نظرتون راجع به حزب جبهه ملی فرانسه که داره میاد جایگزینی برای خودش پیدا میکنه چیست؟ اصلا این حزب کارش خوب هست خوب نیست چی هست؟
بسیار افراطی هست و اینا قانون انتخاباتی فرانسه طوریه که هر کسی زیر مقدار رأی بیاره رأیش صفر حساب میشه و تعداد صندلی‌های مجلس بین بقیه تقسیم میشه. این حزب به این صورت همیشه هیچ رأی نمی آورد و اصلا وجود نداشت از نظر انتخاباتی، کسی هم بهش رأی نمیداد چون که با اون تعداد رأی که می آورد هیچ فایده نداشت. زمان فرانسوا میتران رئیس جمهور خیلی زیرک و اسمن سوسیالیست، چون در جوانیش در سازمان‌های طرفدار پادشاهی بود و از این گروه‌های دست راستی، این شخص میاد قانون انتخاباتی رو یک بار عوض می‌کنه و میگه هر چقدر رأی بیاره باید میتونه در کرسی بیاره در مجلس. و پای این بابا رو که آدم بسیار در حاشیه بوده به مجلس و اینجور جاها باز میکنه و کم کم این حزب قدرت میگیره و موفق میشه. این در اول از منافع خیلی ملی و فرانسوی دفاع میکرد، ولی یه سری مشکلاتی هم داشتش، چون که این آقایی که صاحب اونجاست، آقای ژان ماری لوپن، که خیلی هم یه عادت خلقی داره، پولدار، خیلی پولدار، هی میگه من بچه فقیر بودم، من یتیم بودم، از این حرفا، خیلی مظلوم نمایی میکنه. و این بابا یک بنگاه نشر کتاب و صفحه داشته و اونجا فقط کتابهای مربوط به نازی‌ها و این جور چیزا چاپ میکرده و یه مقدار مشکل برش پیش اومد روی این مسئله، چون هر دفعه هم که مدت ها میرفت تلویزیون همیشه بند میکرد به این مسئله کشتار یهودی ها و اصرار داشت بگه که یک چیز پیش پا افتاده ای بوده، یک جزء کوچکی از جنگ دوم جهانی بوده و خیلی این قضیه پر جنجال بود و باعث شده مقدار رأی زیاد مردمی که ضد یهودی هستند و اینا هم ریشه نژادی نداره، ریشه مذهبی داره تو فرانسه، چون که مردمی که مذهبی هستن میگن که کلیمیا مسیح رو کشتن و از این حرفا که خودتون میدونین، خیلی رأی آورد، خیلی زیاد رأی آورد. و یه چیزی که جالبه اینه که از چندین سال پیش این آقا شده یکی از مدعوین اصلی سفارت جمهوری اسلامی و دفعه ای نیستش که این احمدی نژاد خیلی دیگه ای از جمهوری اسلامی زری بزنه و این بابا نیاد و دفاع نکنه و در همه زمین ها حج حاضره، یه پولکی فکر کنم اونجا به جیبش میریزن، چون برای هر چقدر هم پول دار باشه پول بد نیست به جیب آدم بده. و در مورد عراق هم اینجور صحبت میکرد و خیلی به نظر من برای ما ایرانی ها اینها به درد بخور نیستن، چون با جمهوری اسلامی همکاری نزدیک دارن و تنها کسایی هستن که در مهمانی های بسیار خصوصی جمهوری اسلامی هم میرن شرکت میکنن. حالا این آقا سن و سالش رفته بالا که وکیل هم هست و داره استعفا میده بره و دخترش میخواد بیاد بشه جاش و یه دعوایی هم از بین معاون سابقش و دخترش. به هر حال به نظر من این دختره بهتره، چون از اون یارو معاون ملایمتره، اون یارو قیافی وحشتناک داره مثل این شکنجگرهای فیلم های نازی ها میمونه، یک چشم های اینجوری داره مثل وزق، یه چپ چپ هم به آدم نگاه میکنه. به هر حال جبهه ملی ربطی به اون جبهه ملی ما نداره، این یعنی منظورش جبهه میهنیه بیشتر تا جبهه ملی. به هر حال یه حزب دستراستی خیلی افراطیه، یه حرفای عجیب غریب میزنه. حتی اینا نزدیک شدن به یه شخصی به اسم اسمش دیودونه که میرو صحنه و نمایشنامه اجرا میکنه و خیلی ضد یهود، مثلا سلام نازی میده توی برنامه‌هاش و اینا، و اون هم خیلی عاشق جمهوری اسلامیه، هر دو سه بار در سال مهمون جمهوری اسلامیه، میره اونجا و تا میتونه تا خرخره میخوره میاد و بعدم دفاع میکنه. حتی رفته بودن اینا به دیدن رؤسای حزب الله و خیلی آدمای ناباب و ناراحتن اینا دور هم جمع میشن. من پیش اومده با طرفداران این حزب گپ بزنم و واقعا همیشه به خودم میگم که وقت خودم رو تلف کردم، چون یه عده واقعا دیوانه زنجیری هم و خدا نکنه که اینا رأی بیارن به جایی برسن، چون که خود اون خانوم لوپن ممکنه که کاری نکنم، ولی اونایی که به این رأی میدن بسیار خانه‌تر از خود رئیس حزبن.
روابط این حزب با امریکا چطوره؟
اینا زیاد آمریکایی طلب نیستن.
به طور کلی البته یه مسئله ای رو شما فرمودید که بی اهمیت میگیره راجع به کشتار یهودیان در جنگ. من با اطلاع از این که میدونم 30 میلیون در شوروی اون زمان تو این جنگ کشته شدن غیر از اروپایی ها انگلیسی ها، ولی کشتار اونا خب در بمب میزدن کشته میشدن، تیر خورده میشدن، ولی یهودی ها رو در اسارت بیگاری داشتن بدون غذا و بعدم که از کار می افتادن می سوزاندنشون. یعنی حتی اینا اگه 100,000 هم باشن نسبت به اون 30 میلیون، من طرف این یهودی ها رو می گیرم، چون بدترین نوع مردن رو دارن، در صورتی که یه سرباز هیچ خبر نداره، الان بمب میخوره یا یه صد دیگه، یا اصلا نمیخوره یا تیر میخوره یا نمیخوره. ولی اینا از همون روز اول به هر حال گرسنگی کشیدن و کار کردند، و اینطوری که من فیلمای مستند دیدم به صورت خیلی بیرحمانه‌ای اینا از بین رفتن. حالا هر تعدادی بودن نمیشه مقیاسش کرد با متاسفم این آقای جان ماری اینطور ناچیز گرفته. به هر حال خیلی زجاور اینو کشته شده.
من یه چیز جالب بهشون بگم، این زنک شیرین عبادی رو هم دعوت کرده بودن، اونم اتفاقا همین گفت، گفت یه جزئی بود از تاریخ، منتها این زن رو میبرن همه فرانسه و خود این کلمیات اینو میذارن رو سرشون، هر هزار بارم بنویسی اون فیلمش هم پخش کنی به روی خودشون نمیارن، ولی این یکی رو جیبن بهش بند میکنن و میگن تو نجات پرستی. خود کسایی که الان سر کارن بسیار اونایی که طرفدار آزادین هم همچین مالی نیستن، منتها این یکی دیگه اصلا زده به سیم آخر هر چیز دهنشه میگه. و حالا این که من به شما گفتم که رزمه کوچیکشه، اون با طرفداراش که حرف بزنی اصلا یه چیزایی با آدم میگن کله آدم سوت میکشه که اصلا جاش نیست این برنامه صحبت بکنم ازش.
ولی به طور کلی من یک دایره‌ای رو در دنیا میبینم که خانوم‌ها رو برن میارن سر قدرت. تو برزیل مثلا اون خانوم رو گذاشتن رئیس جمهور، و عکسایی که از جمهوری اسلامی دیدم تو همین دوتا کشوری هم که بلند شدن رفتن اونجا ببینن، بلا فاصله اینا دو تا خانوم هم میفرستن روسری هم سرشون میکنن، یعنی این کشورهایی که با اینا روابط دارن که با روسری عکس انداخته بشه. من درم اینطور فکر میکنم که اگر در ترکیه اینا دارن صحبت میکنن غیر از این مسائل اتمیشون، و به یه توافقی هم برسن که اگر این کشورها میخوان بیان اونجا روسری سرشون نمیذارن، یعنی هیچ کدوم از این، نه اشون الان تو ترکیه روسری سرش گوشه، نه خانم کلینتون گوشته، این با این چجوری میخواد دیل بکنه جمهوری اسلامی با اینا؟ یعنی اصلا من روی این از همه بیشتر تکیه دارم تا مسئله جوابای اتمی که میخواد بگیره. اینو شما چی فکر میکنی؟ چون اگر اینو بره زیر بار، یعنی همون چیزی که شما میگی هیچ موقع این نمیخواد زیر بار اینا بره، یکی از مسئلهشون همینه که این به عنوان این که من یه حکومتی دارم که واسه رعایت قوانین رو بکنین، ولی میبینم که تو کشوری هم که ملکه انگلیس با روسری رفت، الان به جایی به توافق رسیدن که دو جناح در حقیقت سکولاریزم هستش، اینطوری دارم میبینم. یا خانم کلینتون رو میبینم داره به امارات عربی و اینجا میره، حجابی سرش نداره، پس با این چجوری میخواد دیل بکنه جمهوری اسلامی؟
باشه، مسئله که هست اینه که خانم کلینتون که میره توی اونجا ارباب میره به خونه زیر دست،
بله،
حالا میره تو قصر، تو کوچه که اونجوری نمیتونه بره، آخه شاخه تو کوچه که نمیتونه بره، تو کوچه بره هر لاتی ممکنه بیاد برن تو سرش.
خب مگه اینایی که الان رفتن توی ایران بازدید کردن رو سری سرش کردن، مگه اینا تو کوچه میرن؟ اینا هم همونجا تو فرودگاه سوار ماشین میکنن، تو هتل از هتل هم میبرن توی جایی که باید صحبت بکنن. منظور اون عکسیست که میندازم، ورود اون کشور با یه همچین مسئله، این نشان دهنده اینه که ما زیر بار نمیدیم، باید سرکیمیا روسری سرش بکنه. این مسئله من،
این که شما میگین برای ما ایرانی عجیبه، برای خارجی من فرانسوی صحبت کنم میگه مهم نیست، حالا اونو میذاره سرش میره اونجا، یه مهم نیست. ببینید این دقت و این دلبستگی به ضدیت با چادر رو نداره، نه اصلا اصلاش مهم نیست، اصلا حالیش نیست قضیه چیه. این یه مسئله ایه که در فکر ما وجود داره، در فکر فرانسوی از بچگی چپوندن که تو باید به عقیده هر کسی احترام بذاری. اینجا تلویزیونشون برنامه‌ای که بیشتر طرفدار داریم که فرانسوی ها بلند شن برن توی یک قبیله که مثلا کثافت از سر و کول مردم بالا میره به صورت اون کثافت زندگی کنن. بعد میان میگن به 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 چه تجربه زیبایی بود، من چه چیزای جالبی یاد گرفتم. اصلا این فکر که یه خارجی بره و کار متمدنانه و در یک مملکت عقب مونده بکنه، میگن این فکر بده، این مال مستعمره چیاست. ما اونجور کثافت رو دوست داریم. واقعا بهتون بگم فرانسوی امکان نداره که منو بهش نشون بدن، بعد احمدی نژاد بهشون بدن بگه این ایرانی، میگه اونه، اون ایرانی اصلی اونه، چون تو کلش شکوندن که این خارجی قیافش اینه، ولی باید قبولش کنی با همون سر و وضع افتضاح. و واقعا کار سختیه که ما بیایم اذعان کنیم که ما پیشرفتیم، چون اصلا خود این فکری که توی کله اینا هم کردن که اینا فکر میکنن خیلی فکر مدرنیه، اون خودش نوع استعماره، چون خارجی رو به صورت عقب مونده دیگه همینجور قبولش کن دیگه، بیشتر تو خطش نرو بهترش بکنی، همین عقب موندگیش خوبه. برای ما ایرانی عجیبه این چیزا. من خب کم کم عادت کردم به این وضع، زیاد با اینا کرنجار نمیرم که اینجور نیست اونجور نیست. خب حالا یارو رو یه ساعت میبینی هیچ چم حالیش نیست، یادم لازم نیست خودشو خسته بکنه. حالا در مورد مسئله جمهوری اسلامی، وقتی آمریکا میگه من میخوام باید بسازم، اصلا همینجور من میگم اصلا دنبال سازش نیست، این میخواد مثل اون اسب تروا، یه اسبی ساخته بودن میخواستن برای قلعه رو بگیرن، یکی از این در این قلعه های یونان یک اسب گنده از چوب میسازن، سربازا میرن توش و اون یارو که تو قلعه بوده فکر میکنه توی این پر از غذاست، اینا در رو باز میکنه، اونا پیاده میشن و اونجا رو قلعه رو میگیرن. این آمریکا میگه من میخوام تو دموکراسی بدی، با هم رابطه رو خوب بکنیم، اگه بده اون نیروهای خودش رو پیاده میکنه تو ایران و درست یک سال دو سال بعد، چون از آخره هر یکی دو سال یه انتخابات است، انتخابات چندم شهرداری مجلس، همه که موقع نیست، همه مختلف زمانه، هر دفعه که باشه میرن شرکت میکنن، رأی میارن، کم کم ظرف 3-4 سال همه مملکت رو میگیرن. حتی اگر دیگه تو انتخابات رئیس جمهوری شرکت کنن که یکی از این داستانهای تقلب شده و این داستانها سر ما در میارن، یه قهرمان میسازن از یک لچک پسر یا از یه کسی مثل میلانی، دیگه اون رو باید بذاریم رو سرمون، این مردکی که اومده همه تاریخ ایران تعریف کرده باید بشه باید نماینده مردم ایران. این کارو خواهم کرد و جمهوری اسلامی در اون زمان عمرش دیگه تمومه و برای همین کوتاه نمیاد، چون که میدونه این سازش که واسش بکنه یک سال فقط میتونه بیاد فواید این سازش رو بخوره، بعدش قدرت میفته دست دشمنای خودش، کسایی که اینا 30 سال پیش انقلابشون رو دزدیدن و اون وقت یک بکش بکش مؤدبانه شروع میشه، میگیرن چه میدونم اموالشو میگیرن، حبسش میکنن. خلاصه این برای جمهوری اسلامی هیچ رای وجود نداره، نمیتونه سازش بکنه و اگرم بکنه وای به حال ما، چون حکومت میفته دست کسایی که اسلامی هن به صورت انتخاباتی به صورت رأی دادن انتخاب شدن و آمریکا از پشت اومده سهه میذاره که اینا بهترینه، اینا دموکراتن، یه اونو که نمیشه اصلا عوضش کرد. و چیزی که هست اینه که میگن دموکراسی، در حالی که دموکراسی این نیستش که موقعیتی ایجاد بشه که یک گروه های غیر دموکراتیک بیان با رأی مردم سر کار بشینه، دموکراسی نیست. دموکراسی اینه که وقتی احزاب انتخاب میشن، مردم اونایی که برنده شدن نه اونایی که برنده نشدن رو بگیرن زندان بکنن یا حقوقشون رو پایمال بکنن، همین کاری که این اسلامگرایان خواهند کرد در تونس. ولی اون موقع به فرانسوی بگی یه همینه دیگه، تونسی همینه، باید احترام بذاری. اینا اینجوری هم عرب موندن، ما دوست داریم با مزدست مثلا اون چادرشون و اون سر و وضعشون. یک افکاری تو کله این بچه ها کردن از کودکی از این جوونا که امکان نداره از تو کله اینا بشه در آورد. واقعا خیلی کار سختیه و من مثلا بهتون میگم با هر کی صحبت میکنم مثلا میگم من احساس میکنم تو ایرانی هستی، فکر میکنن ایرانی یک چیز عقب مونده یه یک چیز بسیار مال قهقراست و من مال یه سیاره دیگه هم و دارم بهشون میگم نه اینجوری نبوده، فکر میکنم دروغ میگم یا چه میدونم یه فایده ای داره که دروغ بگم. خلاصه این چیزهایی که ما فکر میکنیم در افکار خارجی نیست، در فرانسوی ها نیست.
خدمت رو عرض کنم که این وضع به جلوگیری از تقریبا آزادی مردم که تو خیلی کشورها داره انجام میشه، این به اسرائیل هم کشیده شده و تو اسرائیل هم پارلمانش به طور کلی بودجه سازمان‌های حقوق بشر، ادارات که دنبال حق مردمی بودن و اینا رو همه رو بسته و مردم سر این مسئله تظاهراتی را انداختن. یعنی هر جایی که اینا ببینن به مواردی از کارهاشون داره رو میشه به وسیله مؤسسه بنگاهی، به هر حال جلوشو دارن میگیرن. من تعجب کردم که تو اسرائیل الان داشتم میخوندم که مردم دارن اعتراضات میکنن به خاطر کم کردن محدود کردن دموکراسی در اسرائیل و نمیدونم چه برنامه‌ای تو اسرائیل هستش خواهد انجام بشه، خبر ندارم.
حالا من هم خودم بهتون نمیتونم بگم، ولی خب میتونم تحقیق کنم چون همونجور گفتم یه در اینا رو میشناسم، یه انجمن صلح، تلاش برای صلح بین اسرائیل و فلسطین درست کردن که اغلب همیشه سه هر سال که میری یه مقدار کم میشن چون که واقعا یه چیز خیلی غیر ممکنی.
این مسائلی که آقای کاوه محسنی راجب حجاب فرمودید، راجب فرانسوی ها، کلن من برخورد مردم رو در نظر نگرفتم، من برخورد دو تا سیاست دو تا کشور رو داشتم خدمتتون سوال میکردم که در حال حاضر من میبینم این شده یه اسلحه برای این تغییر قدرت برای امریکا که جایی که داره تغییر پیدا میکنه این میخواد یعنی با شوابت پیدا بکنه انتظاراتی داره. یکیش مثلا مثل همین سیستمی که توی کشور ما هست یه تک قدرتیه و این قدرت قوانینش هم دینیه. اغلب اینجور جاها تا یه سال و نیم پیش به طور کلی هر تیمی به این کشورها میرفت خانوماش رو سری سرشون، ولی بعد از اینکه میدیدم اینا دارن به طرف امریکا میرن و با امریکا شروع میکنن به صحبتاشون و کاراشون که تموم میشد برای اینکه دیگه فاینال کارشون انجام بشه، یا وزیر امور خارجه برن میشد میرفت اونجا یا خود رئیس جمهور با خانومش. اون موقع اون زمانو من خدمت رو عرض کنم، اون زمان میدیدم این مقررات دیگه نیست و بدون روسری دارن وارد میشن. پس یه سیستم مقررات دینی از اون قوانین اون کشور کنار باید بره، نه برای مردم عادی، من نمیگم برخورد دو سیستمه که احترام گذاشتن، چون من دیدم که توی اندونزی موقعی که رئیس جمهور امریکا داشت صحبت کرد تو مسجد رفته بود گفت همینطوری که من اومدم تو مسجد شما احترام گذاشتم به شما، روسری خانومم سرش کرده و اینا، اینو شما باید بدونید که صدها دین دیگه تو این کشور هست و دیگه مثل قبل نیست که فقط زیر فرمان اسلام باشن. این چنین به اینا داشت میگفت. من به این خاطر سوال کردم که برخورد این جمهوری اسلامی اگر میخواد روابط با این کشور رو پیدا کنه، برخوردش که این همه خانوم ها تو فرانسه، این خانوم داره رو کار میاد، توی برزیل اون خانوم هست، توی اتحادیه اروپا خانوم هستش، وزیر امور خارجه امریکا خانوم هستش، در آرژانتین خانوم هستش، خیلی جاها الان خانوم ها دارن میاد، با اینا چجوری میخواد معامله بکنه؟ چاره ای نداره که از قوانین دینی اون حکومت کنار بره و من موندم قبول بکنه.
این خودتون گفتیم، من عکسشم رفتم پیدا کردم، این زن اوباما رو مشتی بستن به کلش، رفته بود اندونزی. خب بسته
اون مسجد ها فقط ها. تو اندونزی که وارد شدن با حالت معمولیشون،
هر کسی که اینایی که میرن ایران بیزنس میکنن، اینا که نمیخوان برن زن آخونده بشن یا نمیخوان برن اونجا زندگی کنن، میرن بیزنس میکنن، چادر که سر اگه بگی پتو هم تو کلت بنداز، پتو هم میندازن واسه پول در آوردن و هیچ ابایی ندارن. به هر حال جمهوری اسلامی که نمیخواد کوتاه بیاد و بیاد رفته، و ولی حالا ممکنه دو روز بگذره خودش فکر کنه که به نفعشه که شیرین عبادی رو بذاره رئیس جمهور، اونم با چاخچور همه دنیا میره. شما مطمئن باشین که هر جای دنیا بره جلوشو نگیرن، خیلی هم میگن به 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 چه قشنگ چادره. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم بود میخواستم بگم، یادم رفت، چون که والا من فکر نمی کنم که کسی رو مجبور کنن چادر تو از سرت وردار یا روسری تو سرت از سرت وردار. تو آمریکا آزاده، هر کسی هر جور میخواد لباس بپوشه.
این که از 30 سال پیش آخه یه اجبار بوده، هر کسی توی کشور ما اومده این یه اجبار بوده، این یه اجبار خاص بوده. حتی اینا میگفتم که خب مثلا 3 سال پیش یا 4 سال پیش جورج بوش میگفت ما احترام میذاریم به قوانین هر کشوری، اونا روسری میگن ما هم میذاریم وارد اونجا میشیم. ولی حالا که اومدن کارشون و سیستمشون رو عوض کردن، ایران که نمیشه تمام اون کشور. خب وقتی اگه بخوام با ایران با روسری برن، خب اندونزی دادش در میاد، فیلیپین دادش در میاد، امارات عربی دادشون در میاد. آقا چرا تو کشور ما بدون روسری میایین؟
ببین اونجا هم ببین در اینا دنبال یه چیزی هم، خیلی جمهوری اسلامی هم داره بهشون کمک میکنه، بهش میگن حقوق اسلامی بشر. اجازه بدین اون رو در سازمان ملل بهش رأی بدن، حالا شروع کردن، اون وقت بهتون میگم که این برنامه چجوری میشه. اینا همه هیچ برنامه آخه ابدی نیست. شما همیشه میگنید که برنامه ابدی، برنامه ابدی نیست. یه روز یک روز چادری که سرش نکرده دلیل نمیشه که کل برنامه اونجا عوض شده باشه. پارسال این خانمی که الان وزیر خارجه جمهوری اسلامیه، قبلا وزیر دفاع بود، این وقتی که میرفت به چه میدونم امارات عربی با یک نفری که پادشاه بود اونجا دیدن میکرد، یه پارچه انداختور رو کلشبه پارچه هم شبه دستمال دست بود، یه چیز عجیبی بود، نمیدونم چجوری بند بود تو هوا. باید جاهای دیگه عکس داره با عرب های دیگه، اونا با لب بادن، این چی به سرش نبسته، بستگی به پروتکل داره و چیزی که بهش بگن. و واقعا من فکر نمی کنم با یک تونه عمل بشه کل جامعه رو عوض کرد و نتایجی بده. واقعا باید به طور واضح باشه و همگانی و همه استفاده بکنن. چیزی که در ایران بود همه استفاده می کردن از کشف حجاب و هر کسی هم حق داشت که در دوران محمد رضا شاه روسری یا چادر سر بکنه، و این رو من در کشورهای عربی تا حالا نمی‌بینم. اینا دانشگاه هم که دارن دختر پسرشون جدا، و به هر حال چیزی که هست اینه که خود این مملکت ها به نفعشونه که یکی بیاد، اینا که بیزنس میکنن دیگه مثل عربا، یکی بیاد اونجا و روسری رو سرش نندازه، میخوان مثلا یه وجهه خوب بهشون بدن. جمهوری اسلامی یه جوری کار میکنه، میره فیلم سینمایی میسازه براتون تا دلتون بخواد این زنان چادر چاخچوری در فستیوال کان و چه میدونم کره جنوبی و ساندانس و هر جایی که دوست داشته باشین قیافه زن چادری رو دیدن، دیگه عادت شده واسه شون. این هم یکی از برنامه هست.
من میدونین چرا اینو دارم صحبت میکنم. من آخه اینو یه مشکل سیاسی برای گول زدن ما مردم هست. یعنی زمانی که اینو به عنوان مثال دارم که اگر جمهوری اسلامی قبول بکنه یه همچین مسئله ای رو که آره اینجا حالت آزادی هست، هر کی میخواد روسری سرش کنه، هر کی میخواد نکنه، شما هم میتونی بدون روسری بیای، در حقیقت منتظر یک همچین پیشنهادی از طریق اینا هست برای اینکه تحریم ها رو اینا باز کنن که آقا روسری میخوام مردم نذارن، خب نذارن، هر کسی هر جوری دلش میخواد. ولی زیر لوای این جریان روسری خب خیلی مسائل دیگه ای هم هست که این به طور کلی من اینطور دارم میبینم با سازماندهی که اینا بیرون انجام دادن و با برخوردی که انتظار نداشتن با شاپور علیرضا پهلوی کردن سر مسئله وصیتشون خاکسترشون، چون این یه چیز ناگهانی بود و اینا اصلا برنامه ریزی روش نداشتن و خودشون رو از نظر من لو دادن توی این رادیو تلویزیون ها که اینا دنبال سکولاریزم باسمه‌ای هستن و دنبال اینن که از نظر ظاهری مثلا به مردم بگن که خب حجاب نمیخواین نخواین، خب این مقررات مدنی دینی رو باب میذاریم کنار، ولی خب بقیه کارا رو انجام بدیم بریم جلو. من ترسم بیشتر برای اینه که برای یه روسری یهو مردم گول نخورن زیر بار بدبختی برن که اونم قانون اساسی یک گروه مافیایی اشغال شده است. اینا رو به این خاطر من با شما بحث میکنم که تقریبا مردم آشنا بشن که منتظر نباشن که یهو اینا بیان بگن روسری رو بردارید، نمیدونم آزادید، این کارا رو کنید. مهم اینه که به طور کلی حکومت دینی نباید سر کار باشه. این یکی از مهمترین مسائل اصلی است که من میترسم اینا به مرگ گرفتن که مردم به تب راضی بشن. یعنی اینقدر فشار دارن میارن، خب یهو بگن به خانم‌ها روسری، نصف معترضینشون و اینا متوقف میکنن با اینکه بگن حجاب مثلا آزاده. این خیلی مسئله است الان توی افکار خیلی از جوان ها، ولی ممکنه کسانی که جوان نباشن بازم مثلا بگن خب ما خجالت میکشیم، حالا دوستانیمون عقب و جلو بره، خیالمون راحت، دیگه کسی بهمون کاری نداره، دیگه مانتو نپوشیم تو گرما، خب راحتیم. این چیزا استفاده این جور مطالب رو بیشتر خطرناک میبینن. و سیاست هم که معلومه دیگه، سیاست یه آدم چیز درستی که نیستن. یه روز ممکنه سیاست بر اون بوده که تو 30 سال گذشته چادر اینا رو بپذیرن و خودشون با حجاب برن اونجا، حالا خودشون رو عوض میکنن زمین تا آسمون. این که اصلا خود سیاست، اصلا سیاست یعنی دروغ و شالاتانی به نظر من. هر لحظه ممکنه به یه صورتی باشه که آدم اصلا فکرشو نمیکنه، ولی خب ضررش به نظر من به مردم میخوره. واسه این من در این مورد صحبت میکنم. خواهش کنم.
از این نظر بسیار درسته، ولی این مورد یه مورد دیگه یادم اومد. ببینید جمهوری اسلامی دو جنبه داره، یکی این که جمهوری اسلامی در ایرانه، یکی این که جمهوری اسلامی توی دنیای عرب و اون دنیایی که بهش میگن قسمت تروریستی، یعنی که حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و بسیاری از حدود 30-40 تا سازمان همه اینا رو حتی لیستشو در سایت هم گذاشته بودم. اینقدر درازه آدم دیوانه میشه. الان باید پیدا میکنم توی مدتی دارم صحبت میکنم اون وقت ببینید قضیه چی. و جمهوری اسلامی تمام قدرتی که داره برای اینکه اعمال زور بکنه روی آمریکا، روی اسرائیل، روی کشورهای دیگه، اینه که استفاده ابزاری بکنه از این گروه های اسلامی. این گروه اسلامی حرف جمهوری اسلامی رو گوش میکنه، چون دست میبره، چون سنگسار میکنه، چون که به این صورت دار میزنه، چون چادر و چاخچور و نماز و این چیزا وجود داره. اگه این بیاری این صورت ورداره، کسی از چون حرف گوش نمیکنه و تمام اون قدرت سیاسیش، از قدرت منطقهیش از بین میره. برای همینه که این دو سره بار میکنه، از یه طرف چادر و چاخشور و این چیزا رو برای اونا درست کرده، سر مردم کرده، از یه طرف دیگه هم دو سه تا آشغال مثل کیارستمی و پناهی و اینا رو علم کرده، اینا برن یک وجهه مدرنی از همون بیچارهای چادر سر کرده نشون بدن و بگن که زیر چادر، بله ای ببینی چقدر آزادی هست، زیر روسری چقدر مثل همه زنهای مردمه. یعنی که یک وجه عادی به زندگی در زیر بردگی بدن. خب مردم خارجی هم همونجور من گفتم اینا تربیت شدن احترام بذارن و هر چیزی که ببینن. اگه بگی سنت اون مردم اینه که چادر رو روسری سر کنن، میگن ما احترام میذاریم. اگه بهش بگی که سنتشون اینه که لخت و پتی را برن، کثافت رو کردشون بمارن، میگن ما احترام میذاریم. همونجور که تو تلویزیون دوست دارن برن تو اون قبیله ها چه میدونم سوس بخورن یا به خودشون رو توی آب جوب بشورن و از این حرفا. از خب همه مردم اینجور نیستن، ولی اغلب مردم از همچه چشم و همچشمی که باید به نرخ روز صحبت کنی، از اون چیزای واقعا.
خب دوستان عزیز، امروز یک شنبه 16 جانیوری 2011 میلادی مطابق با 26 دیماه 2718 شروع پادشاهی در ایران که ایشون رو برگشتن. خواهش کن.
بله بله، در حال چیز اینه که مردم اینجا روشون حساب نکنین که چون تو فرانسه هستن حتما باید طرفدار آزادی باشن. یه عدهشون که خب 40-50 سالشونه، اینا اگه بهشون بگی اسلام همه میام پدر مادر من، ولی اونایی که جوونن که اصلا نمیشه اینجوری بهشون حرف زد، میگن احترام نداری تو، فاشیستی از این حرفا به این صورت. و برنامه جمهوری اسلامی اینه که نمیتونه از مسئله اسلامی در بیاد. اگه در بیاد تمام این سازمانهایی که پولشون میده و اینا اسلحه بهشون میده چپ و راست و اینا بهش کمک میکنن، در منطقه خودشون قاچاق میکنن، چه من بمب گذاری میکنن، اینا رو از دست میده. حالا یک دونه واسهشون یواش یواش میخونم ببینید چه. در افغانستان سازمان جبهه متحد اسلامی، حرکت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، سازمان نصر، سپاه پاسداران، شورای اتحاد، یا سازمانهایی که در افغانستان وجود داشته تا اخیراً، اونجا حتی یه سپاه پاسداران داره الان، الجزیره، گروه مسلح جهادی که الان رفته القاعده اونجام شده، در کشمیر جندالله، جامعه کشمیر، دختران ملت کشمیر، نه گروه اسلامی، در عراق انصار اسلام، اون شورای ملی عراق، گروه اسلامی کردستان، حرکت تحرک اسلامی، نه در لبنان، تمام گروه های شیعه، حماس و حزب الله، حزب اسلامی و چندین حزب دیگه نمیشه خوند اسمشو، در مراکش حزب آزادی اسلامی، یه مال وسیقه یه هم میشه چرت و پرت میگه اینجا رو حد تبلیغش میکنن. در مصر حزب آزادی اسلامی در مصر جهاد اسلامی، پاکستان ارتش آزادی بلوچستان، در همه جای دنیا این آدم دارن. خواهی این بیاد چادر رو ورداره که دیگه واسه تره خورده میکنن. اینو هیچ وقت نباید فراموش کنید که این یه رژیمیه که چندین جا سر داره و کارش به اون سادگی نیستش که بکنه. ترکیه اون الان اون مردی که میخواد بیاد دل حماس رو به دست بیاره چادر سر زنش میکنه، یک بار بلند میشن میرن این برون و دنیا سفر. فقط توی مدت یه نفر به من زنگ زدن در مورد، چون یه صحبتی میشه شما گفته بودین که من نشیدم که ژان ماری لوپن اگه دخترش رو انتخاب کرده نه برای این که دخترها رو بذاره جلو، برای این که پسر نداره، فقط دختر داره.
بله،
در این مسئله که دخترها رو بذارن جلو، این هم یک بازیه که آمریکا چندین سال شروع کرده، رئیس جمهورهای زن میذاره توی آمریکای جنوبی، ولی واقعا به صرف این که زن باشه نمیشه گفتش که حتما ایسه عالیه. این زنکی که گذاشتن توی برزیل بانک میزده آدم کش بوده، مثل این که یکی بال مجاهدین خلق رو بیارن بذارن رئیس جمهور ایران، همه هم واسه دست بزنن، چه زن خوبی. ما که عقل داریم نباید بذاریم. واقعا یکم آدم بره تو خط این کسایی که آمریکا میاره سر کار، میبینه واقعا یک آدم حسابی تو اینا پیدا نمیشه و به چه آدم های زبرتی رو میان تحمیل میکنن به مردم یه مملکتی. اونا هم که خواهم اینجور دیگه وقتی بهش بگن رأی بهش داده، کسی نیستش که بگه من موافق نیستم. خود اینا میان رأی رو میشمورن، کارتر واسه شما میشموره، چه میدونم از آمریکا جورج کلونی میاد واسه تو میشموره، چه میدونم بریتنی اسپیرز میاد واسه تو میشموره، مادونا میاد میشموره، همه هم میگن به 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 چون آمریکایی ما نباید بزنیم رو سرمون. من شخصا اینجور فکر نمی کنم و فکر میکنم که واقعا باید خودمون آقای خودمون باشیم و یعنی کارمون زارتر از این تونس بیچاره میشه.
دقیقا منم اگر این حرفا رو میزنم، چون من میبینم که این کارا رو برنامه ریزیشو کردن برای ایران و تو این در 12 روز که صحبت خاکستر شاپور علیرضا رو به این صورت، این تلویزیونایی که بر علیه مردم هستن، یکی میگن که این کار که سیاسی نبود، یکی هم میگه آقا این خاکستر رو فعلا بدیم ما میفرستیم دانشجوها خودشون میریزن اونجا، یعنی عملا رو میخوان انجام بدن، از نظر مورد سیاسیش فکر نمی کنن که، یعنی میخوان بشکوننش به نظر من این حرکت سیاسیشو. یا دیدن اون خیلی کم تجربگی سیاسی بوده حرف زدن، حالا اومدن یکمی با اعتبارترش کردن، بدیم به همون دانشگاهی که درس خونده و خیلی از این حرفا. که من فکر کنم که البته شهریار رضا پهلوی قبل از که اینا این صحبت ها رو شروع کنم متوجه بودن که این اطلاعیه رسمی رو دادن و اصلا وجود هر نوع واسطه رو در مورد این مسئله اعلام کردن به تمام ما مردم که این حرفا رو گوش نکنید، اینا جز انحراف به نظر من چیز دیگه اینی. اما آیه کاوه، کاری که اینا کردن منو به فکر انداخت که اینا در کارهایی که میخواد در آینده بشه رو دیگه جز یه همچین اتفاقی نیست، یه کارهایی داره میشه و میدونن که دوتا سیاست دارن اعمال قدرت رو تو ایران پیاده میکنن. برای اون کار اینا سازماندهی هم، چون تو این 12 روزه مقابلشون در مورد سکولاریزم، در مورد این خاکستر، درست همون سوالی است که شهریار رضا پهلوی تو تلویزیون اندیشه ازشون شد، در مورد جواب ایشون
فرمودن که من سکولاریزم مولا درزش نمیذارم بره، کارم هم اینه و اصلا قبول ندارم که یکی یا دو تا قوانین مذهبی تو قانون اساسی باشه، شماها باشین و نباشین من خودم این کارو دارم، اگه باشین که ویلکام تشریف بیاری، که دیدیم هم نیومدن و این حملاتی که سر این خاک سر شروع کردن در حقیقت همون مسئله سکولاریزم باسمه‌ای است که نیروهای اصلاح طلب در فکرشونه که سازماندهی همون رأیایی که شما میگی به نظر من سازماندهی شده، که الان اینا خودشون رو لو دادن، از نظر من لو دادن با این حرکتشون که غیر تجربی بوده. خواهش می‌کنم.
ببینید واقعا چیزی که مهمه اینه که برداشت مردم ایران چی بوده، مردم ایران چه احساسی رو مسائل دارن، و خب این احساس که دارن درسته و بسیار کاراشون جالبه. ببینید مثلا یه آدمی پیدا شده بوده، من این رو روی انترنت دیدم، در شهر رضاییه عکس ایشونو میچسبونده با پیام شهریار ایران در کنارش. خب این آدم شجاعت کرده، رفته تو کوچه این کارو کرده. خب چون این کارو برای چی میدونم بقیه کسی نمیکنه، این مهمه ما ببینیم. و آره یک کسی رادیویی داره و یه چیزی میگه مهم هست، ولی ببینید اغلب مردم شنونده هستن. خب مثلا به من میزنگ میزنن گاهی میگن آقا من این نظر داشتم تو برنامه تو خوب بود اینو میگفتی، میگم خب خود زنگ بزن بگم نه آقا من شنوندم. مردم اغلب وقتی رادیو گوش میدن برای اینکه میخوان شنونده بمونن، ولی دلیل نمیشه که 100% با حرفای این اندیشه یا هر تلویزیون دیگه موافق باشن و این رو برای خودشون نگه میدارن و به کسی نمیگن. ولی خب دیگه اهل خودشون که نباختن، به هر حال نظری دارن و میبینن قضیه چیه. و اینجا که یک انسانی اون ور دنیا اینقدر احساس داشته که میگه من رو در من رو در دریای خزر بریزید که هر دفعه بیام هر موجی بوسه بزنم به خاک ایران، خب هر کسی که ایرانیه این رو میبینه با احساسه، میبینه که واقعا یک چیز قضیه جالبیه و یک قضیه ملیه و احترامش برای اون شخص میره بالا. میبینی این هفته من چیزی دیدم واقعا فوق‌العاده بود. اینا رفتن فوتبالیستای جمهوری اسلامی رو گذاشتن پرنس شازده های ایرانی، دیدینشون شما؟
نه.
این هفته هم مسابقه ایران و عراق بود، من یادم بچه بودم ایران گل زد و عراق مردم چیکار کردن تو کوچه، همه شهر میرفتن بوق میزدن، خودم چقدر شادی کردم که به عراق گل زدیم. و این دفعه آقا یک نفر نیومد تو کوچه شادی بکنه، چون هیچ احساس علاقه ای نمی کنن. ولی تیمی که کارمنداش وقتی میخوان اظهار عقیده سیاسی بکنن مثل مزدور میره از موسوی دفاع میکنن، اینا دلبستگی ایجاد میکنه، یه عده در ناز و نعمت زندگی میکنن، حقوقای چندین میلیونی میگیرن، هیچ به نفع مردم نیستن. هیچ جای دنیا همش نیدم، همه جای دنیا این فوتبالیستا تو فرانسه که قرار اینجوری پولدار شدن، ولی خب بالاخره از محله فقیر میومدن و این حداقل این منشو دارن که اگه میاره اینا رو تلویزیون به صورت مردمی صحبت کنن، نه اینکه اصلا بی اعتنا باشن با مردم قاطی نشن. مردم ایران اون شخص شاهزاده ایرانی علی رضا پهلوی رو خود به خودشون نزدیکتر دیدن تا به این فوتبالیستا رو، برای اون بیشتر ناراحت شدن تا برای این شاد بشن. این مهمه. باید خیلی چیز هست که توی ایران عکس نداره و چون که کاری نشده، حتی توی مسابقه دوم خود جمهوری اسلامی فهمید انقدر وضع خرابه، یه ده پاکستانی رو پول داده پرچم ایران دستون بگیری، اصلا قیافه ها آدم ببینه خندش میگیره، پاکستان حالیش نیست چیش دستش داده، انگار چون میدم رومیزی دستش داده، همینجور واسطه مثل دسته مثل چوغندر اونم دستش. و کسی طرفدار این رژیم یا کسایی که براش کار میکنن نیست، خودش هم فهمیده و خودش خیلی لنگش تو هواست، منتها مسئله اینه که ارعاب میکنه مردم، میترسونه، خبر شکنجه و این چیزها رو پخش میکنه و مردم چون برای این کارها رو میکرده در 30 سال گذشته فکر میکنه هنوز هم میتونه. ولی خب به هر حال من شخصا چیزی که میبینم در اون موقعیت نیست که بتونه، ولی واقعا باید حرکتی انجام بشه، چه بسا که آمریکا ببینه اوضاع این رژیم بسیار خرابه و بیاد در وضعش تجدید نظر بکنه. همین هفته پیش این موقعی که خیلی بی سر و صدا نماینده معاون سفیر سوئیس به ایران اومده که ما اصلا شما رو تحریم نمی کنیم، خب این سوئیس نماینده منافع آمریکا تو ایرانه، اگه آمریکا با این موافق نبود که میگه اجازه نداری منافع منو نمایندش باشی. این وقتی اونجا حضور داره نه تنها نماینده سوئیسه بلکه نماینده آمریکا هم هست، داره برای اینا پول میاره، قرارداد میاره، باید مردم واقعا مواظب باشن. آمریکا میتونه سالها یواشکی به اینا پول بده که اینا سقوط نکنن، فقط که ما به اون درجه نرسیم که بر مملکت خودمون رئیس باشیم. به این مردم ایران تو کوچه اومدن، شعارش هم هست، فیلمش هم من دارم، مرگ در جمهوری اسلامی. اینجا بابایی رو پندانی رو یه آقای برنار هاری لوی گیسش رو دراز کرده مثل بچه 14 ساله و اومده و عاشق موسوی، بگید بیا بردر تو کلیمی هستی، این موسوی اسلامیه، تو چرا از این دفاع میکنی؟ ما مزدوره، مزدوره. یک بار، هزار بار، من هزار بار مدکر توی کافه رستوران نزدن، هیچ وقت نمیاد کمک کنه، هیچ وقت به یک ایرانی وطن پرست کمک نمی کنه. و این روزنامه داره تمام آدم های عوضی، شیرین عبادی، رامین پرهام، فامیلای زنگنه اون یارو که نفت رو میفروشه مفت به خارجی ها، تمام اینا رو بهشون جا و مکان میده. اون دختره مرجان ساتساپی رو میگه بیا جلد کتاب باشم نقاشی کن، یک سیستم درست کردن که یک وچه به خصوصی از ایرانی نشون بدن. ما رسانه‌ای دست ما نیست، فقط تنها چیزی که داریم اینی که خودمون هستیم و میخوایم این مملکت رو آزاد بکنیم. و اگر مردم ایران همت نکنن و وارد صحنه نشن، اگر در موقعیتی وضع این رژیم خراب بشه، بلافاصله آمریکا مهرهاشو میذاره روی بازی شطرنج و اینا میان میگن نه این مردم والا بلا موسوی رو میخوان، حالا ببینید. خب مردم هم آخر سر چی میشه؟ باید میارن میگه خب باشه بیا اون یکی بیاد بره پی کارش ببینیم چی میشه و دوباره کار ما 15-20 سال عقب میفته. برحال این چون طالب در دیدگاه هم اشتباه نکردم از نظر تفسیر روی ایران توی 6 سال، لطفاً این را هم شنوندگان عزیز بهش توجه کنن که اینجا ممکن اشتباه نکنن و ما رو به یک طرف بسیار نابودی کامل ببره این بی‌تحرکی که وجود داره.
آقای کاوه، این سوئیس فرمونده یا سویدن که گفته من تحریم نمی کنم؟
سوئیس
الان روابطش خیلی خیلی گرمه الان با امریکا، درسته؟ بعد در قسمت هایی هم هستش که امریکا پارسال اعلام کرده بود که سوئیس و سوئد و فایلند و یه همچی جاهایی اینا یه سهمی از قطب شمال از اون معادن نفت و گازش بس ببرن توی، یعنی کجا بود؟ تو کانادا که گروه 20 نشسته بودن اینو با روسیه داشتن بحث میکردن. الان هم روسیه یه دعوایی دارن بین بی پی و روسیه
تموم شد قربان.
البته درست با فرانسه یه قرار داد برسه، ولی میگفت اینو بکش کنار. من فکر کنم اگر سوئیس گفته من تحریمو ادامه میدم بهت حال میدم، از طرف امریکا این کار کرده که باز مطلب تحریما لنگ میشد دیگه. یعنی توی این صحبتاشون به نظر من فشارهای سیاسی بوده با این حرکات و جملات از متحدینش، از شرکاش امریکا استفاده می‌کنه. خوش مستقیم نمی‌کنه مثلا سوئیسی همچه حرفی رو میزنه. اینطور فکر نمی‌کنی؟ اونم پس شما مطمئنی که منتفی شد مسئله بی پی و روسیه؟
بعدم همین دیروز امضا کردن، لوک اویل و بی پی امضا کردن و این درست همون موقعیه که آمریکا وارد صحنه شده و میخواد با این برنامه‌هایی که در آفریقای شمالی درست کرده این دوتا رو کله پا کنه، یکی رو توی لیبی کله پا کنه، اون یکی رو توی الجزیره. و این دوتا همیشه مثل همیشه سابق در ایران هم در جنگ بودن، ولی به موقعش که میشه با هم یکی میشن. و به هر حال اینی که آمریکا بخواد بیاد بازی رو در دست بگیره همیشه بوده. و در مورد ایران هم که گفتم اینا میخواستن در ایران کودتا بکنن آمریکایی‌ها، با اون قرنه و روسا لوش دادن. بعد اون بختیار رو بابک خندانی گفتش که به احتمال قوی روسا در عراق کشتن. به هر حال تا جایی که منافعشون باشه اینها به دشمن خودشون کمک میکنن و این وسط چندی بار بر خوردش که این به نفع مملکت ما شد. ولی به هر حال جنگ واقعی بین این هاست و همونجور که میگم اینی که درست آمریکا میگه من آقای دنیا ما زور داریم اینا، ولی این حرفا نیست. واقعا بازی بازتر از ایناست. اگه این بازی به این بستگی بود الان اینجا همه جا رو گرفته بودن دیگه، احتیاج نداشت که اینقدر برن از رای این کشور از رای اون کشور نقد بدنن، اسلامی بکارن و از این حرفا. و بازی بازتر از همه ایناست. ولی برای ما کشورهای کوچک متاسفانه بازی باز نیست و مسائل ما به این سادگی نیستش که برای خارجی هاست. و تمامی زحمت کار شاهنشاه فقید ایران این بودش که با تمام مشکلاتی که وجود داشت به صورت بسیار زیرکانه سر میکرد با همه بسازه و بیشترین منافع رو برای ایران بیاره. و خب نتیجهش متاسفانه اینطور شد که مردم ما واقعا هوشیار نبودن که چه شخص خادمی رو در اختیار داشتن و رفتن عقل خودشون رو باختن به رسانه‌های خارجی.
متاسفانه هم کارم دوست تونست شد الان چون
بی سواد افسر پلیس رو هم دمشون رو دیدن، پول بهشون دادن، میگن اون بابا میره تو میای میشی اینجاش، بعد یه تموم میشی میره.
بله تغییراتی که درم میدن. البته آقای محسنی اینا سازماندهی عظیم، پول عظیمی پشتشه، اینطور که شما میگین عکس این رئیس جمهور رو تابلوی ورود ممنوع روش کشیدن، یعنی اصلا دیگه به صورت مرده دارن اعلامش میکنن. این سازماندهی کاملی واسه باشه، چون خود ایشون درست مثل زمان پادشاه ایران خودشون حضور داشتن تو اون کشور، ولی می‌دیدیم که نوار خمینی میاد تکثیر میشه تو تمام ایران، اعلامیهش میاد تکثیر میشه و مقدماتی که درست میکنن و از این ور میان فشار میارن، به قول شما عکسشو میکشن توی کشورهای دیگه میگن حالت دیکتاتوری داره، میگه بابا من دیکتاتور نیستم، میگه خب مثلا مطبوعاتو آزاد بذار، اینو آزاد بذار. و آزادگذاری این کارا موجب میشه که هر چاپخونه هر چیز خطرناکی رو مثل همین مسئله عکسی که شما میگی چاپ بکنن و متاسفانه اینا با در دست داشتن میدیای اصلی تمام کشورها میتونن یک کشور دیگر رو با میدیا داغونش بکنن، یعنی در مقابل عمل انجام شده قرارش بدن، چون اون رئیس جمهورم احتیاج داره، اون سیاست هر کشوری احتیاج داره با کشورهای دیگه در روابط اقتصادی باشه. وقتی اینا دارن اعلام میکنن که این دیکتاتوره، یعنی همه چی رو روش دارن میبندن و چیزایی که اینا دارن بی خودی میگن اون آزاد گذاشه. این مسئله رو من موقعی که میبینم یه همچین مواردی هست میترسم این بلا دو مرتبه سر ما بیاد، چون اینا دارن این کارو سازماندهی شد من میبینم دارن تو ایران انجام میدن، من میدونم که اینا میخوان تغییر بدن و تمام تلاشم اینه که این مردم گول یه همچین تصویرها یه همچین شعارهای نخورن و تنها راهش اینه که بتونن توی این سازماندهی شعارها شرکت بکنن و اطمینان پیدا بکنن به حرف یه سخنگو، که اگر اون سخنگو داره یه مسئله رو میگه هرچی این عکس‌ها و اعلامیه‌ها دیدن محل نذارن چون سرشون کلا میره. من خیلی اینو خطرناک دارم میبینم که اینا واقعا دارن آماده میشن، واقعا دارن این کارا رو میکنن و اینقدرم ناراحت هستم که هیچ کاری از دست ما که بر نمیاد. البته بگذاریم میگیم کاری از دست ما بر نمیاد، همون مسئله مراسم یاد بودی که تو فرانسه شما اومدین تشریح کردید، به نظر من هر چقدر ما پیش اینا تعداد اینا کم هستیم چه تأثیر بزرگی گذاشت آقای کابت، و چقدر خوشحالم که شما رفتید، آقای بابک هم اومد و اومدید مفصل اینو تشریحش کردید، چون بودن ما رو ماهواره امریکا و آمریکای لاتین یه شانسه که ما بتونیم واقعا مسائلی رو برای مردم روشن بکنیم که ممکنه در اشتباه کاری رو انجام بدن که به ضرر خودشونه. خواهش
می‌کنم. من دیدم که خیلی رفتن روی جای مختلف فیلمش گوشتن که به 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 چه چیز خوبی بوده، خوبی خوب بوده که با بهتریشو بهتون بده، ولی خب به هر حال دیگه اینه که اون قسمتایی رو که سرشاخ شدن و یا آدم ملی رو گفتن بریزید پلیس بگیریدش زندانش ببرید، اونو پخش نکردن دیگه. اونجایی که میگفتن شعار نده، نه 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 شعار نباید به نفع اینا داد، اونا رو پخش نکردن. و البته خب چیزی که هست اینه که اونجا یه عده‌ای که بودن، اینا یه عده‌ای هستن که من اینا 30 سال میشناسم، از 30 سال پیش قیافه‌شون دیدم و از 30 سال پیش همین چرت و پرت‌ها رو میگن، هیچ شعار ندین، اینو نگین، اون بده، ما میخواییم چپ ها رو جلب کنیم. بابا چپ ها خودشون ول کردن جلب شدن. خلاصه یه حرف های تکراری. بعد تو اون جمعیت 10-15 نفر آدم معمولی اومده بودن و وحشت اینا این بود که اونا به اصطلاح این حرف حساب تو گوششون بره. و به هر حال امیدوارم در شهرهای دیگه هم آدم های پیدا بشن از این کارا بکنن. والا هیچ خطری نداره، بلا هیچ خطری نداره، هیچ خطری والا نداره، اینو من بهتون بگم. ولی حالا اگرم خطر داشت فوقش طرف یه چیزی به شما میزنه، شما هم دو تا بهش بزنید تموم میشه.
اینا خطر جانی که اصلا وجود نداره، چون به طور کلی اصلا اینا از خیلی وقت این مسائل توی دنیا اصلا حل شده و از این اتفاقات دیگه امکان نداره مثل گذشته اینا بلندشن بیان خطر جانی واسه یه نفر داشته باشه. حتی خدمت رو عرض بکنم تهدید تلفنی اینا جرئت ندارن بکنن، یعنی اگه صدای اینا ضبط بشه به هر تو هر کشور که خارج از ایرانه، اروپایی امریکایی، تهدید تلفنی رو ضبط شده شما بذارید طرف محکومه. و من تعجب میکنم مردم هنوز احساس
ترس میکنن در حرکت این که میخوان آزاد بشن و حقوق بشر میخوان تو کشورشون انجام بشه، این وضعیت عوض بشه، باید حرکت مردم داشته باشن. بدون حرکت که امکان نداره. امیدوارم به هر حال اینا این همه داد میزنن دموکراسی دموکراسی امریکا. یادم هستش که تلویزیونای که تو امریکا پخش میشد خودشون رو ایر یه نفر از ایران زنگ میزنه میگه آقا من از ایران هستم، اینا میگن که آقا ما تو ایران پخش نمیشیم، میگه چرا چرا اتفاقا چند روزه شما دارین تو ایران پخش میشی، بعد میگن که ما که بیخبریم. خب اینو سیاست خارجی خواسته. امیدوارم سیاست خارجی اگر صحبت دموکراسی رو میکنه ما به هر حال فرکانسامون هنوز تو سایتمون هست، ببینیم کی ما رو آن میکنن تو ایران، هاتفت ما رو آن میکنن از دموکراسی، ببینیم یه همچین اتفاق میفته.
ببینید این من مخواستم بگم این هر کاری یک کله خری میخواد، یعنی اگر من خیلی محتاط باشه هیچ کار نمیکنه. کنه خود من آدم محتاطی هستم ولی اصولا تحرک رو دوست دارم و بی حرکتی اذیتم میکنه و یه کله شقی میخواد که آدم یک لحظه اون احتیاط رو ول کنه بعد دیگه سنجیدن که همون لحظه بی کله بزنه تو. خب یکم نگاه میکنه اینه اوضاع جوره این پره بسن، ولی این که این باید مینیموم باشه که از طرف حرکتی بکنه. اگه تو رویش نباشه اگه 6000 سال هم شما بگی فایده نداره و هر دوش زیاد خوب نیست، بی احتیاطی زیاد با احتیاطی. اینجا یه فیلمی هست، من فیلم مستند در تلویزیون هم پخش میکنن، مردم خیلی طرفدار داره. پلیس های جوان اینجا یه جایی هست هر سال میرن امتحان میدن وارد گروه های ضد تروریست بشن. این گروه های هستن که از در دیوار میرن بالا، این نقاب سیاه هم دارن، شما حتما دیدین اینا رو. بعد امتحاناش چند تا امتحان داره که یاد نشون میدن، بعد کاریه که اون یارو به اصطلاح داوطلب انجام میده، بعد مدیر مسئول میاد میگه که چرا مثلا نمره خوب گرفته و چرا نگرفته. یکی از تمرین ها اینه که جایی مثل سوراخ آسانسور یه تونل عظیم سیاهه، یارو میگن آقا اون زیر دوشکه، یک کسی هم اونجا زندانیه اون بره دیوار، تو باید بپری پایین اونجا یه اسلحه ورداری بری اونو زندانی رو آزاد کنی. چند نفر همینجوری بیکلده پریدن تو، اینا رو هیچ کدومشون قبول نکردن تو پلیس، گفتن این یارو مغز نداره هر چی بهش بگی اجرا میکنه. یکی بود یکم احتیاط کرد 5 دقیقه یه دقیقه این ور اون ور نگاه کرد بعد پرید، اون رو انتخاب کرد. و یه امتحان دیگه بودش که یه قول بیابونی رو آورده بودن، همه این دانشجوها نگاه کرده بودن یکی رو انتخاب کرده بودن که از همه اینا درشتر بود و میگفتن 5 دقیقه باید به این بوکس بزنی که اصولا شانس پیروزی زیر صفر باشه. و اینجا این نبود که محتاط باشه، مازم میدن که شجاعتش بیشتره، چون که یه چیز وحشتناکی بود و واقعا اونی که یه او هنوز وارد زمین نشده شروع کرد به زدن اون طرف، اصلا اون طرف فرصت نکرده بود حرکت کنه، اون رو گفتن اصلا 5 دقیقه گفتن بسه تو انتخاب شدی. خیلی موقع شجاعت لازمه، کله خری لازمه، در بعضی موقع احتیاط، ولی اگه همیشه احتیاط باشه هیچ اتفاقی نمیفته. و مردم ایران باید دیگه بعد از 30 سال آب دیده شدن دیگه، تو کوچه میرن در یه نگاه میفهمن وضع چجوره. جوونا دیگه بیشتر اگه 2 تا باشن چه بهتر، میتونن مواظب هم دیگه باشن، برن تو کوچه و یه کاری رو شروع بکنن، یکی رو به دیوار واسطه شعار بنویسه، اون یکی پشت به دوستش انگار بهش تکیه داده، میتونه ادا در بیاره دارم سیگار روشن میکنم، میتونه ادا در بیاره میخوام تلفن بزنم، هی چپ و راست رو نگاه کنه، اون یکی کارش رو بکنه. یک گروه های 2 نفره هم شانس لو دادن توش تقریبا صفره و هم آسونتره که در یه موقع اگر اتفاقی شد با هم جدا بشن، چون 5 تا باشن جدا بشن توی کوچه یکی بیاد بگیره یا آقای 5 تا اینجا چیکار میکنی اگه دو تا باشه میگه آقا من نمیشناسم. در گروه دو نفره واقعا خیلی میشه فعال بود و خیلی میشه شعار نوشت و چیزایی که شما گفتید کاغذ پخش کرد توی مترو ول کرد، حالا که میگن مترو پول برق نداره بده میخوام ببندنش. خیلی کارا میشه کرد، خیلی اون سیستم ضبط صوت رو اگه کسی موقعیتی داره میتونه اجرا بکنه، خیلی برنامه هست که میشه انجام داد، ولی کم کم باید انجام بشه بدون اینکه این شجاعت ها تبدیل به بی احتیاطی بشه، شجاعت کاذب و بی احتیاطی بشه. ولی همین که دو نفر باشن واقعا، چون همین هر دو به یه اندازه از احتیاط نیستن، به هر حال میتونن با همدیگه جلو برن و کمک بکنن. من امیدوارم که واقعا این کار بشه که در این 22 بهمن واقعا حرکتی اتفاق بیفته، حداقل قبلش بیان و مردم خودی نشون بدن، اثری تو کوچه بذارن، واقعا یه کارهای فوق‌العاده بکنن که امکانش وجود داره.
بله امیدواریم، چون به هر حال ما یعنی من خودم از 60-70 روز پیش، یعنی 19 دسامبر 2010 تخمین زدم که ظرف 70 روز 60 روز دنیا چاره‌ای نداره که چرخ اقتصادیشون رو راه بندازن و چرخ اقتصادیشون هم با ایرانه و تو این تبلیغات بسیار احمقانه‌ای که از طریق احمدی نژاد در دنیا شده، اینو که نمیتونن بفروشن، مجبورن یه تغییری اونجا بدن. حالا این تغییر کلاش به سر ما خواهد رفت که اگر ما مردم در این مبارزه کوشش بکنیم یک مسئله رو که دنبال یک صحبت و یک حرکت باشیم، نه هر چیزی که از این ور از اون ور یهو به پا میشه، حتی اگر 200 نفر دارن اون کارو میکنن، تو اون موضع باز توجه خودمون رو بذاریم به شهریار رضا پهلوی که به چه صورتی در اون روزهای بسیار حساس الان برای آمادگی خودتون تصمیم میگیرید، خودتون ابتکار نشون میدید، ولی باید در موقعی که دنیا در حقیقت داره میخواد حمله بکنه به کشور ما، یعنی تغییر بده، حمله کردن دیگه از نظر من برای تصاحب منافع مادرم میان، از وجود ما انسان ها میخوان استفاده کنن و ما باید یه سازماندهی داشته باشیم که هر حرکتی رو میخوام انجام بدیم با تشخیص یه نفر باشه، نه 100 نفر 200 نفر حتی 1000 نفر اومدن بیرون تو اون موقعیت های حساس کار ما رو خواستن برعکس بکنن، حرکت ملی رو به یه طریق دیگه ای بکشونن. این سازماندهی رو امیدوارم ما مردم بتونیم داشته باشیم که یک 70 میلیونی بتونیم به دنیا ثابت کنیم که ما چی میخوایم و چی رأیمون هست، و هر رأیی هم از تو صندوق بر ما نمیتونم بیرون بیارن، اگر بتونیم یک افکار رو و یک صحبت و یک حرکت رو از طریق نماینده فرهنگ خودمون که شهریار رضا پهلوی است، چیز دیگه ای رو و هر کس دیگه ای رو، چون تا الان به نظر من تمام اینا آزمایش های خودشون رو دادن برای مردم، ولی تو اون شور هیجان شایعه آزادی یا هر مسئله‌ای که ممکنه تو کشور ما پیش بیاد، یهو ریشه های مختلفی در تظاهرات مردم ایجاد نشه. مردم خودشون باید بدونن که تظاهراتشون یکیه، نه که چند تا ریشه داشته باشه. خواهش میکنم.
در حال چون که دیر شده، من همونجور گفتم من 2-3 روز نخوابیدم، یه مقاله بود که خیلی سخت بود، منو کم خسته کرد تا تونستم تموم کنم، بعدش هم خوابم میبرد وسطش. چیزی که واقعا من شخصا رو خود عقل مردم حساب میکنم و اینه که چشمشون به تلویزیون ها نباشه و اون چیزی که تلویزیون ها میخوان تو کله اینا بکنن باورشه و به خودشون باور داشته باشن به چیزی که به نظر خودشون عاقلانه به نظر میرسه. اینجوری اگه رفتار کنن واقعا پیشرفتی حاصل میشه، چون که نه این که وقتی یک نفر رو میشنون که حرفش عاقلانه به نظر میاد تو تلویزیون حرف میزنه چون کچلوات همشه جست ادا میاد، نه این که واقعا فکر کنن که اون بابا حق داره، خودشون هرچی فکر میکنن به نظرشون عاقلانه میاد اون رو باید انجام بدن. و اگر کسی میاد که یه حرفی بهشون میزنه که از نظر عقاید سیاسیشون مخالف اونه، مثلا خب ملی هستن، بهشون میگه حالا یه مدت ما جدای طلب بشیم بعد به نفعمون میشه، اون مثلا جدای طلب ها میان با ما قاطی میشن بعد ببین چقدر زورمون زیاد میشه، خب اگه به نظرش احمقانه میاد نباید بیاد کوتاه بیاد و باید در کمترین فرصت رابطه رو با همچی کسی قطع کنه که اصلا تو دام اینها نیفته، چون اینا آدم های چاپلوسی هستن و با هر سیستمی میخوان طرف رو بهش غلبه کنن. در حال چیزی مهمه اینه که تا اینجا که ما دیدیم مردم درست عمل کردن، این همه این طرفدارای موسوی شعارهای دغل دغول دادن، این همه تعریف کردن، این همه دنیا آدم تعریف کردن، کسی بر اینا تره خورد نکرد و اگر واقعا کمترین حرکتی به نفع اینا شده بود الان دنیا رو سرش رو گذاشتن. الان طوری شده که اون پسره که اونجا توی اون جلسه پاریس بود و بگو برید اینو بگیریدش، من جدیدم مقاله نوشته به نفع موسوی دوران تظاهرات تو کوچه دیگه تموم شد. بازم میگم عجب، حالا که هیچکی نمیاد حالا یک کاری کنیم واقعا نشون بدیم که دوران شروع میشه و نه برای آوردن این موجودات سخیف بلکه برای آوردن یک سیستم فوق‌العاده ملی و فوق‌العاده در اختیار منافع ملی ایران. به هر حال من تا اونجایی که بتونم در این رادیو با شما گفتگو خواهم کرد، نظرهامو در مورد اخبار میدم، تحلیلمو میدم که به هر حال کمک کوچیکی مردم ایران بشه، چون در بسیار از مواقع خود مردم احساس میده همون چیزی رو که من در دلیلم میگم به نظر کلیشون رسیده. حالا من سعی میکنم شاید یک ریزکاریایی رو بگم که به فکرشون نرسیده یا اطلاعات پشت پرده رو در اختیارشون بذارم که همون تحلیل رو که در سرشون بوده دوباره بهش یک قدرت قوی تری میده. به هر حال ما هستیم در کنار مردم، امیدواریم اونها هم یه حرکتی بکنن و برهای منافع خودشون رو زودتر به ثمر برسونن.
امیدواریم. خیلی هم تشکر میکنیم از این وظیفه ملی که شما انجام میدید.
خواهش میکنم. من به درود میگم با شما تا هفته دیگه پنجشنبه.
هفته دیگه پنجشنبه. به درود.